در این جلسه به بحث خودمون درباره دیدگاه های معاصر در قبال شکرهی میپردازیم. نخستین دیدگاهی رو که مطرح میکنیم دیدگاه مور هست، جی ای مور، که این دلوارش رو تک میکنم دقیق داشته باشید. این که میتونم آخرین بخش از اون مجموعی باشه بهتون دادن. مور در واقع شاید بتوانیم بگوییم نخستین فیلسوفی در قرن بیستم، که نخستین فیلسوف مطرح یا بررسی که در قرن بیستم از رویکرد خاصی در قبال شکری دفاع کرد که به دیدگاه کامن سنس معروفه، یا همون عقل سلیم، یا فهم عرفی، یا فهم متعارف، حالا بر اساس تعریف ها و ترجمه هایی که میشه کرد بارش. البته مور در این دیدگاه پیشگامی ممکنه بگیم اولین کسی که این حرف مطرح کرد، بارز در این فیلسوفی که پیش از مور این مطلب رو مطرح کرد توماس رید بود که نوشتم برای که میشه بالا، که در قرن 18 هم و پیش از کانت، ولی خب خیلی حدودی هم میشه گفت که معاصر کانت، ولی پیش در حد چند سال او هم از این در فلسفه جدید شخصیت برجسته دیگری که میتوانیم بگیم به طور بارز از همین رو کرد پیروی کرد توماس رید بود. ولی در قرن بیستم فیلسوف بررسی که به این بحث پرداخت مور هست. مور خب یه شخصیتی بود که از نظر فلسفی در نیمه اول قرن بیستم بسیار حائز اهمیت تلقی میشد. راسل در یکی از نوشته‌هاش تصریح میکنه که در اواخر قرن 19 من و مور با هم بر علیه ایدئالیسم کار میکردیم و به طور بارز حتی دیدگاه‌های هگل و کانت رو نقد میکردیم. و تعبیر راسل در مورد مور این هست که مور پیشگام و رهبر من بود در این کار، و من یه عبارت ازش نوشتم باز یه بار در این فصل و تصریح میکنه راسل که من جا پای او میگذاشتم، پام رو جای پای او میگذاشتم و گام به گام رو دنبال میکردم در این کاری که انجام دادم. تعبیر راسل اینه: مور لید د وی، مور رهبری این مسیر رو و نقش به حال راهنمای مسیر رو ایفا میکرد. But I followed closely in his footsteps، یعنی من به دقت جاهای اون رو دنبال میکردم. خب این نشون دهنده احترام فوق‌العاده است که راسل برای مور قائل هست و نشون دهنده اهمیت است که مور در فلسفه نیمه نخست قرن بیستم داره. دو مقاله‌ای که خب مجموعه آثار مور بعداً چاپ شد، من این مقاله بهش، ولی دو این دو تا مثلاً همونجا فیلوسوفیکال پیپر نقل شده. اون چه که در اصل شما هست در واقع تلفیقی از دو مقاله، یعنی من این رو از مجموعه پویمن نقل میکنم، یعنی براتون کپی کردم که دستتون هست. در یک توضیح که پویمن در همین آغاز میده که توضیح خوبی هم هست که گفته میشه در این توضیح مختصر، که مور استاد فلسفه در کمبریج بود و یکی از فیلسوفان پیشرو در نیمه نخست قرن بیستم به شمار میآمد. In this essay, which is a combination of two of his articles. که در واقع این رو، این گردآورنده مجموعه که پویمن هست، یک تلفیقی کرده از دو مقاله مور. یک مقاله Defense of Common Sense استدلال میشه، یعنی بعد از این مقدمه کوتاه اون مقاله میاد، and proof of the external world. و مقاله دوم هم proof of the external world، که مقاله دوم رو شما در صفحه 54 ببینید، یعنی بعد از یک برگ تقریبا مقاله دوم شروع میشه که خیلی مفصل تر از مقاله اول اینجا ذکر شده. و در واقع اون که در حوزه‌های فلسفی قرن بیستم بیشتر محل توجه هم بودی مقاله دوم هست. این مقاله دوم رو بیشتر به توجه کردم و بیشتر محل بحث و بررسی بوده. اما چرا خب در عنوانی که پویمن انتخاب کرده A Defense of Common Sense رو آورده، به دلیل که در واقع عنوان مقاله اولش هست، با حالی که مقاله دوم هم اینجا هست و عنوانش متفاوته با این مقاله اول هست. این به این دلیل هست که گرچه عنوان مقاله دوم Defense of Proof of External World هست، ولی رویکرد اساسی که اون رو دنبال میشه همین Common Sense. یعنی در واقع در مقاله دوم هم اگر بخواییم جنبندی بکنیم که با چه رویکردی مقاله تنظیم شده و با چه نگرشی در واقع بیان شده، همین می‌بینیم نگرش کامان سنس و بحث فهم عرفی و عقل سلیم رو دنبال کرده و همین لحاظ عنوان هر دو مشترکاً کامان سنس واقع شده. خب ساختار استدلالی که اینجا مطرح میشه، چه در مقاله اول، اصلا در مقاله اول خیلی بارزه، در مقاله دوم هم میتوانید به همین تصدیق بدید، منتها مقاله دوم ساختار خاص‌تری داره که بهش خواهیم پرداخت. اون چی که اینجا گفته شده در همین ذیل این صفحه، من اینو پای تخته نوشتم بذار اینکه بیشتر محل توجه باشه، ساختار استدلال اینه که اگر شک‌گرایی درست باشد ما معرفت نداریم نسبت به جهان بیرون، اکسترنال ورلد، جهان بیرون از خودمون، اما ما معرفت داریم نسبت به جهان بیرون از خودمون، پس شک‌گرایی درست. اما این مقدمه دوم رو مور چگونه بیان میکنه؟ در مقاله اول کار اساسیش این هست که با ارائه مثالهای بنیادی و در واقع جنبندی اون مثالها نشون بده که ما معرفت به جهان خارج داریم بر اساس اکثر همون رویکرد کامان سنس که از طریق مثالهای مختلف هست. و همونجوری که حالا بعداً خواهید دید، در مقاله دوم مور به طور خاص‌تر صحبت از استدلال اثبات می‌کنه که پروف بوده. می‌توانید شما اون مقاله رو هم اون بحث رو هم تقریبا در نهایت به همین توضیح تطبیق بدید، ولی اگر بخواید به طور خاص‌تر ساختار بحث مور رو در مقاله دوم ببینید، این استدلالش اینجا و در حالا در مورد این بحث می‌کنیم که ترتیب مور عمل می‌کنه اونجا. ولی فعلا مقاله مقام بحث ما مقاله اول هست. این در واقع بحث اول از این مقاله ترکیبی که خودش مرکب از دو مقاله است. خب در این مقاله همونجوری که عرض کردم، مور ابتدا این مور در واقع از طریق ارائه مثال‌ها و نمونه‌های اساسی سعی می‌کنه نشون بده که ما معرفت به جهان خارج داریم. و با توجه به این استدلال که اگر شک‌گرایی درست باشد و اگر شکاکیت درست باشد ما نباید معرفت به جهان خارج داشته باشیم، این مقدمه که ما از طریق نمونه‌های مختلف به این نتیجه برسیم که معرفت نسبت به جهان خارج داریم، این روی کرده مورین هست، به این نتیجه ما رو میرسونه بنابراین شکایی نادرسته، چون اگه درست بود ما نباید معرفت به جهان خارج میداشتیم، لکن داریم، پس شکایی درست. خب در اینجا در این مقاله صفحه 53 شما در توضیحی که مور میده ملاحظه میکنید که ایشون میگه من ابتدا میام تحت عنوان یک، یعنی در این ستون اول شما میبینید چند سطح میای پایین، The method I am going to use for stating it is this. I am going to begin by initiating under a heading one. من تحت عنوان one که حالا پایین تره زیل صفحه شما یک one میبینید، تحت اون تا بعد صفحه بعد به عنوان دو میرسید، 54 ستون اول یه دو دارید که اون دو در قبال این یک هست. ایشون مسیر خودش رو به دو بخش تقسیم میکنه، بخش اول که ایشون میگه I am going to begin by initiating under the heading one a whole long list of proposition. من یک لیست و فهرست بلند بالایی از گزاره هایی رو ارائه میکنم which may seem at first sight such obvious truism as not to be worth stating. که شما وقتی این گزاره ها نگاه میکنید میبینید اینقدر حق روشن و آشکاره که اساسا نیاز رو بیان نیست. They are in fact a set of propositions where every one of which I know. اینها گزارهایی هستن که من هر یک از آنها را میدانم و معرفت دارم به آنها. این تعبیرهایی میشون دقت کنید که تعبیر ساده ولی همین ها چون استفاده میکنه که بعد به نتیجهش برسه. Every one of which I know. این نورم میشون ایتالیک نوشته به دلیل اینکه تأکید بکنه معرفت دارم. میخواد بگیرم به هر یک از اینها معرفت دارم. آن هم زید سرتنتی، معرفت یقینی و خدشناپذیر، هیچ مشکلی نداره to be true. خب این گام اول، یعنی مور میگه من در گام اول میام یک سری لیستی از غذایا و گزاره به شما میدم که شما وقتی به اینها نگاه میکنید میبینید که کاملا آشکار و بدیهیه و من هم معتقدم که به اینها معرفت دارم، معرفت یقینی. خب این گام اول، بنابراین ما یک سری گزاره ها داریم که به اعتماد مور اینها گزاره های یقینیه. شما خب همینجا ممکنه سوال بکنید این ادعا شما چه چیزی دارید برای این ادعا؟ ایشون حرفش اینه که اینها روشن، همین روشن بودنش در این که ما به روشنی به اینها آگاهی داریم، همون کامن سنس در واقع، یعنی اصلا روش کار کامن سنس همینجوریه. کامن سنس در واقع بیانگر، یعنی روش کامن سنس بیانگر این هست که به شما آگاهی بده و شما رو بیدار کنه که به یک سری امور و یک سری غذایا و گزارها شما آگاهی بدیهی دارید، براتون روشنه، معرفتتان درباره اون امور هیچ جای خدشه‌ای نداره، فقط ذکر آنها کافیست. این روش کامانسون تنید. به همین لحظه هم میبینید اینجا مور اول یک سری فهرستی رو ذکر میکنه از گزارها، میگه اینها روشنه. آیا این مثال ها مثال های روشنه نیست؟ چون روشنه معرفت دادن ها برای ما واضحه، گام بعدی رو تقیم میکنه. گام بعدی که خودش میگه تحت عنوان دو من این کار رو انجام میدم، I shall next under the heading two state a single proposition which makes an assertion about a whole set of classes of propositions. اون دومی گذاره دوم یک گذاره تحت عنوان دوم صفحه 54 یک گزاره رو مطرح میکنه که در واقع میتوانیم بگوییم یک جمع‌بندی از این لیسته. ما رو میرسونه به یک گزاره مور، میگه این گزاره گزاره بدیهی، روشن، خدشه‌ناپذیر و ما بدان معرفت داریم. خب وقتی که ما رو به این خود گزاره، گزاره سنگینیه، یعنی شما بخونید ببینید که گزاره که خیلی چیزا توشه، یعنی خیلی در واقع معرفت ها درش ادعا شده. وقتی که شما به اینجا میرسید تقریبا رسالت مور تمام میشه، شما رو میرسید به گزاره که شما اگر اون گزاره رو بپذیرید بر اساس این فهرستی که ابتدا مطرح میکنه مردم استخراج میکنه در واقع، که خودش هم میگه باید یک رو بپذیرید تا دو رو بپذیرید، فهرست رو باید بپذیرید تا بعد اون جنبندی اون در واقع استنتاج، حالا استنتاج به معنی متعارف شاید نباشه، به اون استنتاج تم بدید. خب وقتی که این رو انجام بدید، وقتی به اینجا برسیم، این استدلال مورد تکمیل میشه. یعنی اگر اسکپتیسیزم درست باشه، ما نباید به جهان خارج معرفت داشته باشیم، اما به جهان خارج معرفت داریم. چرا؟ به دلیل این مثال ها و فهرست هایی که عملا مور نشون میده شما معرفت دارید، دانم بگید نبید دارید واقعا. و چرا شما ممکنه بگید خب چرا؟ بگیم کانفرنس جایی بحث زیادی نداره، چیز روشنیه، یه فهم متعارف، اما باید این فهم متعارف، فهم یا در واقع عقل سلیم تبلیم. خب اگر اینطوری باشه، بنابراین اسکپتیسیزم نادرسته، چون اگر درست بود ما نباید این قبیل معرفت ها رو میداشتیم. عرضی فرسفی رو نهارت هم بیست خود مور. حالا در مقاله دوم، در مقاله دوم که بیشتر محل بحث و مقاله، یک مقداری روشن‌تر و استدلالی‌تر وارد بحث میشه، به اعتقاد خودش اثبات میکنه. اینجا مستند میکنه به عقل سلیم، به فهم عرفی، فهم متعارف. یعنی که کسی با عقل سلیم باشه، معرفت به این امور رو در یک خدشه نمیبینه. و چون ما در این امور بی دغدغه معرفت داریم و بر اساس اون هم داریم زندگی میکنیم، بر اساس اون داریم جنبازه به تعبیر خودش سالیان سال داریم عمل میکنیم، بنابراین این معرفت ها را اگر بپذیرید که اختزای عقل سلیم و فهم عرفی هست، دغدغه و به اصطلاح پذیرش جهان خارج و در واقع رد به شکل این خارج. این دو جور میشه، چند جور در واقع میشه ترجمه کنید. کامن سنس اگر بخواییم لفظا ترجمه کنید میشه فهم. بله؟ بله دیگه. دیفنس ها خیلی دفاع از فهم عرفی. خب ببینید، در واقع بیشتر سهم این دفاع رو، چون تلفیق در واقع دو مقاله مور، بیشتر این سهم دفاع رو شاید بخش دوم مقاله بخش داره که اثبات جهان خارج هست. و اگه شما بخواید الان از این هم صرف نظر کنید، ما فهمه نه خب عرض میکنم، ببینید اینجا در واقع باید یک جور شما بین اجمال و تفصیل فرق بگذارید. ببینید یک موقع شما میگید که من از عقل دفاع میکنم، بعد از خب بحث در دفاع شما از عقل استفاده میکنید. هر بحث اینجا این در واقع نقطه ضریبش اینجا اینه که شما در واقع میخواهید از معقول ها، یعنی اون چیزایی که عقل به شما میده دفاع کنید. روش استفاده دفاعتون عقلیه قطعا، ولی میگید از عقل دارم دفاع میکنم. اینجا مور در واقع داره از اون چیزهایی رو که ما از طریق کامن سنس معرفت داریم میخواد از اونها دفاع کنه. اینا دارم کامن سنس دفاع میکنه، یعنی در واقع از دستاوردهای کامن سنس میخوام دفاع کنم. و البته استنادشون به کامن سنس خواهد بود. بعد یه دارم بخواییم حالا اصطلاح مسئله رو بررسی بیشتر، وارسی بیشتری بکنیم، میرسیم به اون نقطه اصلی بحث. حالا در قسمت دوم خودش نشون خواهد داد که آیا واقعا این اثبات خواهد بود، این اثبات اینجوری اینجوری کار کرده این طریق. اون چی که خب ذهن فیلسوفان بعد از مور رو به خودش مشغول میکرد مدام، حتی از ویتگنشتاین که تقریبا هم عصر مور بود، بعد از اون حتی امروز هم اینو در روش دغدغه دارن، همینی که شما کامن سنس رو اگه میخواد استفاده کنید، الفاظی رو به کار ببرید که این الفاظ دلالت بر استدلال و اثبات و نظام استنتاجی و منطقی خاص فلسفی رو اختزا بکنید، این خیلی بی مشکل نخواهد. این هم توجه داشته باشید که بعد از مور هم خب خیلی از همین روش استفاده کردن، امروزه هم این همین سالهای اخیران خیلی روش به اصطلاح متداول هست. منطقه در این بخشی که ما اینجا واقعا داریم استدلال میکنیم یا اثبات میکنیم، این رو خیلی بهش اهمیت نمیدن، یعنی در واقع این رو خیلی جدی نگرفتن، حتی روی کرد ما رو جدی میگیرن که امروز حالا ارز خواهم کرد که همین سالهای اخیرم خیلی سعی میکنم بگم که در واقع بسیاری از روی کردهایی که ما در قرن بیستم در قبال شکلهایی داریم آشکار و پنهان، اگه بخواید شما این رو ردگیری و رهگیری بکنید به دیدگاه مور میرسید، یعنی در واقع اون الهام بخش بوده، منتها طرز بیان مور رو خیلی شن نپسندن، طرز بیان مور رو خیلی از نظر فلسفی لااقل بدون خدشه تلقی نکنن، هرچند این روشی بوده که به هر حال پیش از مور هم بوده، حالا اون قرآن شوالش هم بعدا خدمتتون عرض میکنم. خب حالا اجازه بدید این مقاله رو بررسی بکنیم. خب گزاری دوم، therefore is a proposition which could not be stated until the list of proposition in one or more or some similar list had already been given. شما دو رو که حالا خواهید دید گزاری دوم چی هست، گزاری دوم رو نمیتوانید بیان بکنید، نمیتوانید مطرح بکنید مگر اینکه لیست یک رو بپذیرید، یک لیست شبیه اون. Two is itself a proposition which may seem such an obvious truism as not to be worth stating. ممکنه شما بگید گزاره دو اینقدر واضحه که اصلا ما نیاز به طرحش نداریم. And it is also a proposition which I know with certainty to be true. و این البته گزاره است که من یقیناً میدانم صادق است. But nevertheless, it is to the best of my belief a proposition with regard to which many philosophers have for different reasons differed from me. همین گزاره رو بسیاری از فلاسفه به دلایل مختلف دیدگاهشون با من متفاوته، یعنی قبول نمی‌کنن به عنوان یک گزاره درست که ما بهش معرفت داریم. Even if they have not directly denied truth itself, they have held views incompatible with it. هرچند که فیلسوفان نمیان مستقیما این گزاره رو رد بکنن، ولی حرفا و سخنانی مطرح میکنن که این با گزاره دو قابل جمع و قابل سازگاری نیست. خب اما لیست، یعنی در واقع بخش اول مقاله کهشون لیست میکنن یک سری تروئیزم ها، تروئیزم یعنی حقایق بدیهی، حقیقت بدیهی، یک سری تروئیزم ها یا حقایق بدیهی رو که صدقشون روشن و آشکاره مطرح میکنه و سعی میکنه اینها در فازهای مختلف طبقه بندی کنه و بعدش هم جمع بندی کنه. خب I begin then with my list of truisms. من کار خودم رو با لیست حقایق بدیهی شروع میکنم، هر یک از که هر یک از آنها I know with certainty to be true. من معرفت دارم، معرفت یقینی که صادقه هر یک از آنها. The proposition to be included in the list are the following. گزاره اینه. حالا من بخشایشو میخونم و فرادهای اصلی بخشی. There exists at present a living human body which is my body. در حال حاضر یک انسان زنده، یک بدن انسان زنده وجود دارد که my body، بدن من است. این گزاره اول. حالا در مورد این بود، در مورد این بدن، this body was born at a certain time in the past. این بدن یا این انسان، بدن انسان در یک زمان مشخصی در گذشته متولد شده و به طور مستدام از آن به بعد وجود داشته، هرچند تحول بدون گذراندن تحولات نبوده، یعنی وجود مستمر داشته ولی تحولات اینا پشت سر گذاشته. How not without undergoing change. It was for instance, مثلا مثال میزنه، برای مثال قبلا خیلی کوتاه‌تر و کوچکتر از این much smaller than it was born، هنگام که متولد شد خیلی کوتاه کوچکتر از اونی بود که الان هست. And for some times afterward then it is now. بعد از اینکه متولد هم شد کوتاه کوچکتر از اینی بود که الان هست، then it is now. از آن موقعی که متولد شد it has been either in contact with or not far from the surface of the earth. از آن موقعی که متولد شد، این خودشون میگه، یعنی این بدن رو، یا در تماس مستقیم با سطح زمین بود، یعنی که خیلی دور ازش نبود، حالا سوار هواپیما شد یا مثلا در یک آپارتمان زندگی میگه، خب خیلی دور از سطح زمین نبود. And at every moment since it was born, there have also existed many other things having shape, size in three dimensions. از همون موقع هم که متولد شد خیلی چیزای دیگه اطرافش بود. تو اون چیزهای دیگر هم که اطرافش بودند دارای شکل، اندازه و اندازه در سه بود بودند. خب این یک فراز. یک فراز بعدی. Among the things which have in distance form part of its environment, there have at every moment since its birth been large numbers of other living human bodies. وجود شمار فراوانی از انسان‌ها رو که وضعیت مشابهی دارند در این فراز مهر مطرح می‌کنه. میگه از همان هنگام که متولد شد، یعنی این بدن متولد شد، در هر زمان، در هر لحظه تعداد فراوانی از انسان‌های دیگر هم، انسان‌های زنده دیگر هم بودند که هر یک از اونها like it، این سه‌تایی که بالا گفتیم، سه ویژگی اصلی: A at some time been born، B continue to exist for some time after birth, C been at every moment of its life after birth either in contact with or not far from the surface of the earth. همون ویژگی که در مورد بدن خودش گفت در مورد انسان‌های دیگر هم میگه که صادقه، یعنی اونها هم یه زمان تولدی داشتن، بعد یه وجود مستمری بعد از تولدشون داشتن و در هر لحظه هم بعد از تولدشون یا تماس مستقیم با سطح زمین داشتن یا اینکه خیلی دور از سطح زمین نبودند. که حالا اون وقت این و many of this و خیلی از این انسان‌ها و بدن‌هایی که قبلا وجود داشتن هم مردند و دیگه وجود ندارند. این هم حقیقتی که به هر حال هست. اما حقیقت بعدی یا در واقع حقیقت بدیهی ترویزم یا حقیقت بدیهی بعدی، حقیقت بعدی یه بعدی وجود خود زمین در گذشته و نیز انسان‌ها در گذشته. این تا اینجا در واقع انسان‌های دیگر را که مطرح می‌کرد و اشیاء دیگر هم که مطرح می‌کرد در همون زمانی است که این بدن وجود داره، بدن خودش وجود داره. حالا میگه در گذشته هم، در گذشته هم شما ببینید انسان‌های وجود داشته، زمین وجود داشته و حقایق بدیهی دیگری هم وجود داشته. But the earth had existed also for many years before my body was born. اما زمین بسیاری از سالها پیش از تولد این بدن وجود داشته. And for many of these years also large numbers of human bodies had at every moment been alive upon it. و بسیاری هم از انسان‌ها در هر لحظه در روی اون زندگی می‌کردند و بسیاری از اونها هم مردند و دیگر وجود ندارند قبل از اینکه این بدن من، در واقع این بدن که بدن دیگه منظور بالای سطح مشخص کرد که مای بادی، یه چیز مای بادی، پیش از اینکه بدن من به وجود بیاد این هر بینه رفت. خب این هم یه نکته. فاینالی این یک در واقع فراز دیگر و تجربه دیگر در اینجا مور در صدر هست که تروئیزم های رو مطرح کنه، حقایق بدیهی های، حقایق بدیهی رو مطرح کنه که به عنوان تجربه های متنوع شخصی خودش در طول حیاتش هست. خب ابتدا تجربه این که به رخدادهای زمان حال مربوط میشه مطرح کنه. Finally I am a human being and I have at different times since my body was born had many different experiences. من تجربه های متعددی داشتم در طول زندگی خودم. این هم یک حقیقت بدیهی است. Of each of many different kinds. مثلا انواع مختلفی داشتم. مثلا من غالبا درک کردم هم بدن خودم رو و هم دیگر اشیایی رو که بخش‌های از محیط پیرامون بدنم رو تشکیل می‌دادن، از جمله بدن دیگر انسان‌ها. و I had not only perceived things of this kind، و نه تنها من این قبیل چیزها رو درک کردم و تجربه کردم، بلکه حقایقی رو هم درباره آنها مشاهده کردم. مثلا این حقیقت که من اکنون مشاهده می‌کنم که اون سربخاری یا پیشبخاری mantle piece is at present nearer to my body than that bookcase. این اون جایی که روی شومینه های قسمت مثل دیوار تاخچه مانند هست، مثلا میگه این الان نزدیکتر به من تا قفص کتاب خانه. مثلا این یک حالیه، یه تجربه، یه احوالی راجب همین. I have been aware of other facts which I was not at the time observing. من همچنین رخدادهای دیگری هم آگاه هم که اینا مربوط به زمان حال نیست. Such as for instance the fact of which I am now aware that my body exists yesterday. این که بدن من دیروز موجود بود. And was then also for some time nearer to. من که در گذشته هم مثلا اون پیش بخاری نزدیکتر بود به او تا قفص کتاب خانه. این هم در مورد گذشته. و همین که I have had expectations with regard to the future. همچنین من تجربه ها و انتظار ها و توقع های نسبت به آینده داشتم. And many beliefs of other kinds both are both true and false. همچنین اشاره میکنه به تجربه هایی که در زمینه امور خیالی و توهمی مثلا داشته. I have thought of imaginary things and persons and incidents in the reality of which I did not believe. من اموری رو تجربه کردم که امور خیالی بوده که درباره واقعیت اونها من باور نداشتم. I have had dreams and I have had feelings of many different kinds. خب تا اینجا در مورد خودش عمدتاً بوده، اما اینجا تأکید میکنه که تجربه های مشابه رو هم دیگران دارن. یه چیزی نزدیک به آدمان، یعنی اذهان دیگران. نه تنها من اینجور چیزهای حقایق بدیهی رو در مورد من صدق میکنه، در مورد دیگران هم صدق میکنه. And just as my body has been the body of a human being, namely myself, who has during his lifetime had many experiences of each of these different kinds, so in the case of very many of the other human bodies, در مورد بسیاری از انسان‌های دیگر که which have lived up on the earth، که اونها هم در زمین زندگی می‌کنند، each has been the body of a different human being who has during the lifetime of that body had many different experiences of each of these different kinds. که اونها از همین گونه تجربه برخوردارند. یعنی این حرفایی که من زدم نه تنها در مورد خودم صرف می‌کنه، در مورد دیگران هم صرف می‌کنه. خب این در واقع فراز اول بحث مول هست که یک لیستی رو از تروریزم ها یا حقایق بدیهی ارائه میکنه که ادعا میکنه در اینها ما معرفت یقینی داریم بدون خدشه. اما فراز دوم که در واقع به تعبیر خود مول متکیست فراز اول، یعنی شما باید اون لیست رو بپذیرید، یعنی لیستی از حقایق بدیهی که ما گفتیم از این سبت و سیاهی که برای همینجا گفتی شد، این رو بپذیرید، اون وقت این فراز دوم بحث رو هم میتونید واردش بشید. فراز دوم بحث به تعبیر و تفسیر خودمون در واقع ما رو به یک قضیه میرسونه، یک تروریزم، یک حقیقت بدیهی. اون حقیقت بدیهی رو در قالب یک گزاره بیان میکنه مور. I now come to the single truism. من الان میرسم به یک حقیقت بدیهی، نه لیستی بده، نه which as will be seen could not be stated except by reference to the whole list of truism just given in one. که شما نمیتوانید البته این رو قبول کنید، این یک گزاره رو، مگر اینکه ارجاع بدید به اون لیستی که از حقایق بدیهی من گفتم. This truism also I know with certainty to be true. این یک حقیقت بدیهی را من معرفت دارم به صدقش، معرفتی یعنی. خب این گزاره رو اینجا توضیح میدهیشون، ولی تعبیر صریح‌ترش در ستون بعدی قبل از proof of an external world چند سطح میاد بالا داخل گیومه. این اون گزاره، اون گزاره، این تعبیر در واقع روشن و صریح همون گزاره، گزاره دو یا یک حقیقت بدی اینه. Many human beings other than myself، انسان‌های فراوانی غیر از خودم، have before now perceived and dreamed and felt. انسان‌های فراوانی غیر از من قبل از اکنون، یعنی قبل از زمان حال، درک کردن، رویا دیدن، احساس کردن و مانند آن. In the case of each of the proposition enumerated in one، در همون چیزی که ما در فهرست گفتیم اینجا صادق هست، یعنی انسان های فراوانی پیش از من بودن که در زمان گذشته هم درک داشتن، هم رویا داشتن، هم احساس داشتن و چیزی که شما گفتیم. این میشه اون گزاره اصلی که ایشون میخواد، حقیقت اصلی که میخواد بیان بکنه. و با بیان این در واقع تروریزم یا حقیقت بدیهی که ادعای معرفت رو میکنه، کار مور در این بخش پایان میرسه. خب ما در واقع کاری که کردیم بود که این گزاره ها رو بیان کرد، این لیستی رو بیان کرد و گفت ما به اینها معرفت داریم قطعا به یقین هم. و بحث دیگر هم نداشت، نهایتا این جنبندی کرد برید توریزم رسید که توریزم رو بگید. بنابراین میبینید این ساختار در واقع دو مرحله ای بیانگر کار مور هست در اینجا که اگر شکلی درست بود ما نمیباید معرفت میداشتیم به جهان خارج، اما ما معرفت به جهان خارج داریم. چرا؟ به دلیل همین مثال هایی گفتیم، این مثال ها درش ادعای معرفت شد. این مثال ها رو ما به این امور معرفت داریم و چون معرفت داریم بنابراین شکلی درست نخواهد. این در واقع روش مور هست در این مقالهش که اینجا خیلی خلاصه ذکر شد. عرض کردم این مقاله که دستتون هست تلخیص از دو مقاله مور، که مقاله اول خیلی مختصر اینجا مطرح شده. مور خودش در خودش تصریح میکنه در جایی که ظاهرا در حالا احتمالا در همین مقاله است، در همون مجموعه‌ای که به عنوان فیلوسوفیکال پیپرز مور هست در صفحه 94، نه در صفحه اون آزگاه این نرسده، حالا میبینم بهتون میگم سفرشنده، در مجموع مقالات مور هست. در حال حرف صریح مور اینه: I am one of those philosophers who have held that the common sense view of the world is in certain fundamental features wholly true. تصریح میکنه من در زمره فیلسوفانی هستم که معتقدم دیدگاه common sense در باره جهان به طور اصولی کاملا درست. این تصویر مورد هست کتابی که یه مجموعی که ازش چاپ شده به عنوان نقالات فلسفی. مور به هر حال در زمره فیلسوفان قرار میگیره که قائل به کانسنس. همونجوری که عرض شد قبل از مور هم دیگران قائل به این رویکرد بودن که بعد از این شخصیت فلسفی که قائل به این رویکرد بود توماس ریز بود که اصلا قبل از کانت بود. بده خب تقریبا زمانی میتونیم تا حدودی هم معاصر کانت به حساب بیاریم، چند سالی به حال تلاقی کرد این سالای زندگیش با زمان کانت. اون هم قائل به همین بود و در واقع برخی معتقدند که مور ادامه دهنده راه رید هست. حالا من بعد از این بحثای مربوط به این مقاله دوم، یعنی بخش دوم از مقاله که دستتون هست رو خوندیم، یک شواهد و قرائن رو از یک کتاب براتون نقل می‌کنم که بیشتر بحث کردم در مورد اینکه فیلسوفانی که قائل به کانسنس هستند در واقع از ابتدا، یعنی حتی در زمان یونان و در دوران باستان هم روششون کم و بیش همین بوده. یعنی چون اینا معتقدن به این که یک امر بدیهی است، بحث نداره، نهایتا باید طرفی که منکر این بحث است، منکر این امر بدیهی است، متنبه شد. ما رای بیشتر از این نداریم. در این قسمت لااقل کار مور کاملا مطابق با امر روش دیرین فیلسوفان است که به همین دیدگاه معتقد بودند و کرد. اما بخش دوم مقاله که در واقع میشه گفت که مشهورتر است تا بخش اول و اینجا کاری که مور میکنه صریحا میگه من اثبات میکنم proof of an external world، من جهان بیرونی و جهان خارجی از خودم رو، خارجی از هر فرد رو میخوام اثبات کنم، استدلال کنم که وجود دارد. اینجا خب یک رنگ و بوی استدلالی بحث خودش میگیره، منتها باز با سطح سیار خاصه خود مور هست. اینجا در ابتدا برای بررسی این مقاله پیش از اینکه نظام استدلالی مور رو جلو ببینیم که حالا من خلاصش رو خواهد اخلاقی نوشتم در این بکنم، مور در ابتدا میاد یک حرف از کانت نقل میکنه و در نقل این سخن از کانت در واقع میخواد زمینه رو آماده بکنه برای نشان دادن اهمیت بحث از اثبات جهان خارج. میخواد نشون بده که من در واقع دارم کاری رو میکنم که وظیفه هر فیلسوفی که به این کار دست بزنه. و برای شروع این بحث تعبیر کانت رو نقل میکنه. در همین ابتدا تلیعه مقالش در Proof of an External World که اینجا ذکر شده میگه که In the preface of the second edition of Kant's Critique of Pure Reason میگه در ادیت دوم ویراست دوم از کتاب نقد عقل محض کانت بر اساس ترجمه کمپ اسمیت این عبارت وجود داره که در ویراست دوم نقد عقل محض اومده. عبارت کانت اینه It still remains a scandal to philosophy that the existence of things outside of us must be accepted merely on faith. این همچنان این مطلب همچنان یک مایه رسوایی و بیابرویی برای فلسفه باقی مانده است که وجود اشیای بیرون از ما را فقط باید بر اساس ایمان پذیرفت. And that if anyone thinks good to doubt their existence, we are unable to counter his doubt by any satisfactory proof. و اگر هر شخصی که فکر بکند که دلیل خوبی دارد یا اندیشه خوبی دارد برای شک کردن درباره وجود اشیا در خارج، ما نمیتوانیم مقابله کنیم با شکهای او از طریق هیچ اثبات رضایت بخشی، یعنی هیچ اثبات رضایت بخشی نداریم در قبال شک فرضی که در قبال شک نسبت به وجود اشیاء خارجی ارائه کنیم. اون قسمتی که مور تأکید داره روش این قسمت حرف کانت هست که این مایه بیابرویی برای فلسفه است و در واقع مایه رسوایی فلسفه است که نتوانه که اثبات کنه وجود اشیاء رو در بیرون از ما. مور از تعبیر همین اسکندال تو فلسفی استفاده میکنه توسط کانت و دو نتیجه میگیره. یکی این که اولا اهمیت اثبات اشیا در بیرون از ما، اشیای اکسترنال، اشیای بیرونی، این اهمیت در این شکی نیست در اساس حرف کانت. چون اگر این کار غیر مهم میبود اهمیت نداشت بگیم مایه آبروزی نمیشد که انجام ندادنش. چون که کانت اینجور تعبیر کرده که این سلیمز کندال تو فلسفی این مایه رسوایی و آبروزیه، از اینجا نتیجه میگیره مور که بنابراین این خودش یه امر نیست که فی نفسه مهمه. اگر یه امر مهم نبود که کانت اینجوری تعبیر نمی کرد که این مایه آبروزیه که ما نتونستیم کارو بکنیم. نتیجه دومی که میگیره این هست که نه تنها این کاریست و امریست مهمه، بلکه این امر مهم باید در حوزه فلسفه انجام بشه. این به دلیل اون غیر فلسفیه. اگر این کار و این امر خطیر در حوزه فلسفه انجام قرار نبود بشه، باید این تعبیر کانتی تعبیر بیمعنایی بود. چرا مایه آبروزی برای فلسفه خوب برای چیزی آبروزی بشه؟ این که کانت میگه آبروزی فلسفه مایه رسوایی فلسفه است، یعنی این کار باید تو فلسفه انجام میشد. چون در فلسفه انجام نشده پس آبروی فلسفه ریخته شده و رسوایی فلسفه به بار اومده، برای فلسفه رسوایی به بار اومده. از اینها، یعنی از این تعبیر کانت، مور این دو نتیجه رو میگیره و تأکید هم میکنه به این دو نتیجه که اولا بنابراین اثبات پروف، چون کاملا در متن کانت مشخصه که رو پروف تأکید شده، یعنی ما نتوانستیم اثبات کنیم، صرفا باید بر اساس ایمان بپذیریم، یعنی باور کنیم بدون اثبات، راه اثبات نداریم یا اثبات ارائه نشده. مور تأکید میکنه بنابراین اثبات کردن جهان خارج این امر مهمیه. این اثبات رو خیلی ما رو بودید باید اثبات بشه بنابراین، نه که صرفا شما ادعا کنید جهان خارج هست. در همین وظیفه فیلسوفی و این روشن از حرف کانت اینو وظیفه فیلسوف میدونه، چون اگه وظیفه فیلسوف نبود انجام ندادنش هم مایه آبروزی برای فلسفه نمیشد. خب ما داریم آخرین پاراگراف. No, even if Kant was mistaken in both of these two opinions, there seems to me to be no doubt whatever that is a matter of some importance and also a matter which falls properly within the province of philosophy. میگه حتی اگه کانت هم در این مورد اشتباه کرده باشه، برای من مسئله روشنه که این مسئله بسیار مسئله مهمیه و جاش هم تو فلسفه. یعنی بالاخره فکر نکنیم حالا کانت حالا بعد از این نمیگفت ما این متوجه نمیشد یا نمیفهمیدیم، نه، حالا کانت یک شخصیت برجسته بود در تاریخ فلسفه جدید. من حرف ایشون رو نقل کردم ولی فکر نکنید حالا چون کانت گفته، نه خیر، اگه کانت هم اشتباه کرده باشه در این حرف، نظر من ولی همینه که این امر بسیار مهم است در فلسفه و جای پرداختن بهش هم فلسفه است. یعنی همون دو تا ادعا که it is a matter of some importance اولا and also a matter which falls properly within the province of philosophy و مسئله ایست که کاملا در حوزه فلسفه است. To discuss the question what sort of proof is any can be given of the existence of things outside of us. و ایشون میگه که برای بحث درباره همین مسئله است که من، یعنی موضوع بحث من همین بوده. And to discuss this question was my object when I began to write the present lecture. این لکچر مورد بوده در این سالها. ایشون به فکر سخنرانی درسیم رو مطرح کرده، میگه منم اینو در واقع هدف و موضوع بحثم در این لکچر همین بوده، من بیام جهان خارج رو اثبات کنم و در واقع اون مایه آبروزی فلسفه رو به حال جوری سر و صورت دادم که دیگه فلسفه دوچاری یک چنین مشکلی نباشه. خب برای شروع در بحث داد به این فصل 57 اینجا یک سری بحثایی رو میگه در مورد هم کانت و همی که اشیای بیرون از ما حالا منظور چیه، حالا بتونید مطالعه کنید. اصل بحث از صفحه 57 شروع میشه. مور در اینجا میگه که ببینید روش کار من اینه، من اگر کافی دو چیز رو ثابت کنم در جهان خارج وجود دارد، در واقع بیان کنم وجود دارد، آنگاه میتوانم به این نتیجه برسیم که چیزهایی بیرون از ما وجود دارن. میشه حالا بگید کارا به تعبیر خودش، تعبیر خودشون رو همین پاراگراف اول تقریبا اینو داره وسط بیر پایین در if I can prove ما دقیقه رو خود بدونیم 10 سطر از پایین این پاراگراف بشمارید میرسید به if I can prove یا that is to say اگر به چشم خورده تکرار خط بیر پایین if I can prove that there exists no both a shoe and sock. من اگر بیام، من اگر بتوانم اثبات کنم که اکنون یک کفش و یک جوراب وجود دارند، این دو شی رو بتوانم اثبات کنم، I shall have proved that there are no things outside of us. در اون صورت اثبات خواهم کرد که اکنون چیزهای بیرون از ما وجود دارند. این دو چیز رو بتوانم ثابت کنم، بنابراین به نتیجه می‌رسیم که چیزهای بیرون از ما وجود دارد. بعد چند سال پایین تر میگه که obviously then there are thousands of different things such that if at any time I can prove any of them I shall have proved the existence of things outside of us. اشیا بسیار وجود دارن که در هر زمان بتوانم اثبات کنم که هر یک از آنها وجود دارن یا حداقل دو تا کافیه. دو تا رو ثابت کنید از چیزها و اشیاء خارج وجود دارند. Cannot I prove any of these things؟ آیا شما فکر میکنید نمیتوانم ثابت کنم، اثبات کنم؟ تو خاطر اینکه دو تا باشون میشه جمع اشیاء درست دیگه. این گزاره تیمز حداقل با دو تا سازه دیگه. شما کتاب‌ها که میگید این تعبیر کتاب‌های در این اتاق وجود داره. حداقل با دو کتاب باشه شما این کتاب‌ها رو بتونید کار ببرید. جمع حداقل با دو فرد کار بتونید. نه میخواد بگه این تعبیر تیمز آر اگزیستنس. این دو ورد میخواد بگه این تیمز اگزیست این دو ورد میخواد بگه این در واقع با دو تا فرد حداقل ثابت میشه. حالا بیشتر هم بسید بهتر چه خودش میگه تازم داره یعنی اداران واسه میلیون ها منطقه حداقل با دو فرد مسئله حل. خب حالا چه کار میکنه ایشون؟ بیاید پاراگراف بعدی ابتدار عبارت ایشون رو میخونیم بعد سبک استدلالش رو بررسی میکنیم. It seems to me that بیاید چند سال پایین تر I can now give a large number of different proofs. من میتوانم اثبات‌های فراوان متعددی رو مطرح کنم. Each of which is a perfectly rigorous proof. که هر یک از اونها کاملاً اثبات محکم و استوار و به حال مستحکم. And that at many other times I have been in position to give many others. تو در زمان‌های دیگر هم میتونم اصطلاح دیگه بکنم. داستان خیلی باز و حال فکر نکنید. من یک مورد بعدیش رو مطرح می‌کنم. خب آی کپ رو این قسمت دقیق خیلی اصل اثبات مور اینه. حالا خیلی هم بغضبه نفید اثبات عجب و غریبی نیست. I can prove now for instance that two human hands exist. من میتوانم اکنون این قید اکنون هم دقیق کنم. میتوانم اکنون اثبات کنم که دو دست انسان وجود دارن. How چگونه by holding up. چگونه اثبات کنم؟ دست رو میبرم بالا. By holding up my two hands and saying as I make a certain gesture with the right hand, here is one hand. من دست رو میبرم بالا. یه جست خاصی با دست راست رو میگرم و میگم این یک دست. And adding as I make a certain gesture with the left, یه کار دیگه میکنم و یه جست خاصی رو با دست چپ هم میگرم. And the here is another. اینجا می دست میگرم. خب بنابراین دو دست رو وجودش ثابت کرده میشه اینجوری. And if by doing this I have proved ipso facto the existence of external things, you will all see that I can also do it now in number of other ways. There is no need to multiply examples. خب شما میبینید به این سادگی اثبات میشه دیگه لازم نیست زیاد مثال بزنید همین کافی. خب ببینید ساختار استدلال مور اینه یک مقدمه داره که here is one hand and here is another. این دقت کنید چون تو بحث همان که میدین جلوتر وقتی که وارد میشه ایشون مثلا میخواد به اعتراض ها پاسخ بگی یا وارد بحث بشه این تعبیر مقدمه و مقدمات که نتیجه رو باشه دقت کنید که بعد براتون روشن بشه. دو تا نتیجه اینجا داریم در واقع مقدمه حالا این هست یا مقدمات یا مقدمه شما هست یک مقدمه بگیرید here is one hand یه مقدمه سیاری تنازه دو مقدمه رو هم بگید مقدمات ولی معمولا یه مقدمه میگیرن اینجا خودش هم در کلماتش که آقاید مقدمه که آقاید مقدمات خیلی نمیشه با دوازه اون بحث مهم داره. اما نتیجه اول اینه که تو هند اگزیست اکلیس مورد دو دست در این لحظه وجود دارن. این نتیجه اول یعنی از اون مقدمه این نتیجه بگیم و نتیجه تو خون که نتیجه اکلیس two external objects exist at this moment. حداقل دو شیء خارجی در این لحظه وجود داره. این نتیجه نهایی و در واقع اصلی بشه. خب اول مسئله‌ای که شما مطرح می‌کنم اینجا این ساختار رو دقت بکنید. اول مسئله‌ای که مطرح می‌کنه اینه که آیا این واقعا اثباته؟ و ما می‌تونیم بگیم اثبات. ایشون حرفش اینه که می‌تونیم بگیم اثبات. به تعبیر مور هر اثباتی سه شرط داره. این سه شرط رو ابتدا مور ذکر میکنه بعد میکوشه تا نشان بده این هر سه شرط در این استدلالی وجود داره. چون این هر سه شرط در این استدلال هست بنابراین استدلال یک اثبات رو پدید. وقتی که اثبات رو تلقی شد دیگه بنابراین به نتیجه یعنی در واقع معید این هست که ایشون اثبات کردن از فلسفی وجود اشیایی رو در جهان خارج. خب ببینید در این قسمت، این پاراگراف قبل پاراگراف بعد، با دید پروف جاست نو در تو هیومن هند وردن این ایگزیستن، آیا من اثبات کردن؟ I do want to insist that I did. میخوام تأکید کنم که بله اثبات کردم، اثبات انجام دادم. و اینکه that the proof which I gave was perfectly rigorous one and that it's perhaps impossible to give a better or more rigorous proof of anything whatever. خیلی تمجید میکنه از این روش اثباتش و میگه بسیار روش اثبات محکم و مستقل و قوی. Of course it would not have been a proof unless three conditions were satisfied. خب اینجا رو دقت کنشتیه، این اثبات نمی بود اگر سه شرط رو نداشت، لیکن سه شرط رو داره. این در واقع میخواد ایشون سه شرط رو برای هر اثباتی بیان بکنه، که اگر سه شرط در هر اثبات یا هر استدلالی باشد، آنگاه میتوانیم بگیم پروفه، یعنی اثباته. Namely one, unless the premise which I adduced as proof of the conclusion was different from the conclusion I adduced to prove. این unless یعنی اثبات نخواهد بود مگر اینکه شرط رو داشته باشد، اثبات نیست مگر این باشه، یعنی در واقع میخواهد بگید این شرطه. مگر چی؟ شرط اول اینه که اون مقدماتی که شما اقامه میکنید به عنوان و استفاده میکنید به عنوان اثبات برای نتیجه باید با خود نتیجه متفاوت باشن، یعنی در واقع یه چیزی غیر از خود نتیجه باشن، خود نتیجه نباشن. این شرط اول. دو، unless the premise which I adduced was something which I knew to be the case and not merely something which I believed but which was by no means certain or something which true in fact true I did not know to be certain. و نکته مهم دیگر این است که مقدمه‌ای که شما استفاده میکنید باید بهش معرفت داشته باشید، نه اینکه certain and not merely something which I believed، نه اینکه فقط باور داشته باشید، باید new باشه، یعنی معرفت داشته باشید قبل از نتیجه. میام که میگه یه نقطه ذریف دیگه هم که هست گذشته، یعنی قبلا بهش معرفت داشته باشید قبل از اینکه بگیم اثبات و استدلال بپردازیم. بنابراین صرف باور نباشه که یقینی نباشه، باید معرفت باشه و یقینی. و آخرین شرط این که unless the conclusion will really follow from the premise، یعنی که واقعا نتیجه لازمه مقدمات باشه، نتیجه شما از این مقدمات در واقع استنتاج بشه. با توجه به این سه شرطی که مور مطرح میکنه، میکوشه در این قسمت که نشون بده این سه شرط در اثبات در استدلالش هست، و چون هست بنابراین استدلالش پروفه، این اثبات فلسفیه، در دغدغه‌ای در این جهت شما نمیخواد داشته باشید، لازم نیست داشته باشید. اما این که شرط اول، آیا مقدمات و مقدمه با نتیجه متفاوته؟ مور میگه روشن متفاوته، مقدمات بیان میکنه و نتیجه هم بیان میکنه و توضیح میده که متفاوته. The premise which I adduced in proof was quite certainly different from the conclusion. قطعا غیر از نتیجه. چرا؟ For the conclusion was merely نتیجه ما این بود. Two human hands exist at this moment. But the premise was something far more specific than this. اون خیلی مقدمات خیلی خاص‌تر بود. Something which I expressed by showing you my hand making certain gesture and saying the word. من گفتم here is one hand, here and here is another. این مقدمه ما بود. ولی نتیجه two human hands exist یکی دیگه. چون من در مقدمه گفتم این یک دست، اینم یک دست، نتیجه خواستم بگیرم که دو تا دست انسان موجوده و بعد هم نتیجه گرفت که دو شی در خارج هست. خب دوشانه که نتیجه غیر از مقدمه هست. اما شرط دوم، تو، یه چند تا پایین تر. تو، I certainly did at the moment know that which I expressed by the combination of certain gesture which saying the words there is one hand and here is another. خب این روشنه که من معرفت دارم به این که این یک دست من است با این دست دیگر من است. این که گفتید مقدمات باید بهش معرفت داشته باشید، معرفت به این روشنه. بعد چند سال پایین تن میگه How absurd it would be to suggest that I did know it. I did not know it. و چقدر محاله و چقدر دور از عقلی که شما بگید من معرفت ندارم به این دست من است. بعد چند سال پایین تن میگه Only believe it and that perhaps it was not the case. And finally, بیاید پرمه اواخر پاراگراف. And finally three. It is quite certain that the conclusion did follow from the premise. خب این روشنه که نتیجه به اصطلاح تابعه، یعنی در واقع لازمه مقدماتی در اینجا. This is certain as is that if there is one hand here and another here now, then it follows that there are two hands in existence now. Now, اگه شما قبول کنید که اینجا مقدمات هست، یعنی یک دست اینجاست و دست دیگر هم اینک اینجاست، بنابراین لازمش می خواهد بود که دو دست در وجود اینک تحقق دارد. این مشخصه که در واقع لازمه مقدمات اون نتیجه. بنابراین my proof then of existence of things outside of us satisfy three of the condition necessary for a rigorous proof. بنابراین این اثبات من درباره وجود اشیای بیرون از ما ایفا می کند، ادا می کند three of the conditions necessary for a rigorous proof. اون سه شرطی رو که برای هر اثبات جدی و مستحکم لازم هست، اون سه شرط رو ادا می کند و ایفا می کند. بنابراین مشکلی ما نداریم. از دو فهمید آنها تمام شد. در صفحه 58 که ما می داریم برای ساعت بعد وارد این میشه که خب ممکنه من مورد اعتراض قرار بگیرم. البته قبلش میاد بحث رو مطرح میکنه که آنچه که تا الان مطرح شد درباره زمان حال بود، آیا میتوانیم درباره گذشتن اینجور اثبات کنیم؟ ایشون میگه درباره گذشتن مشکلی نیست، همینجور میشه اثبات کرد. بعد وارد این میشه که خب خیلی فیلسوفان هستن که نظر ما رو نمیپذیرن، شاید نپذیرن. تحلیل میکنه که چرا نمیپذیرن، مشکل کار کجاست، که دیگه الان میذارم برای ساعت بعد. و در واقع نشون میده که اون چالش اصلی در قبال دیدگاه مور کجاست و خود مور هم آگاهی داشته کجاست، منتها به دلیل همون باوری که به کانسنس داره و روش و ایمانی که به این روش داره در واقع به اعتقاد خودی پافشاری میکنه و الان ساعت بعد خواهید دید. فقط این مقاله بعدی رو هم چون احتمال داره ساعت بعد برسیم بخونیم، حتما فکر میکنم تکثیر کردن دفتر هست، لطف کنید ساعت بعد همراه کنید. بفرمایید. در دنباله بحث مرغ ما همون صفحه 58 رو ملاحظه میکنید. خب بعد از اینکه مور این استدلال رو اینجا مطرح کرد به صفحه 58 این پرسش رو مطرح میکنه که اگر از من سوال کنید که درباره اشیایی که در گذشته وجود داشتن چطور، آیا به اونها هم تو میتوانید باز کنید اونها رو؟ مور سر این جواب میده بله و تقریبا با همین سبک و سیاق ما میتوانیم همونها را هم اثبات کنیم. در صفحه 58 اون ستون اول پاراگراف سوم، but if what I am asked to do is to prove that external objects have existed in the past, then I can give many different proofs of this also. و میگه من میخوام تأکید کنم وقتی که کانت میگه مایه آب و روزی فلسفه است که نمیتواند وجود اشیاء خارجی رو اثبات کند، این حرف شامل اثبات اشیاء در گذشته هم میشود. ما باید وظیفه داریم وجود اشیاء در گذشته رو هم حتی اثبات بکنیم. And I want to emphasize that when Kant says it is a scandal not to be able to give a proof to the existence of the existence of similar objects, a proof of their existence in the past would certainly help to remove the scandal of which he is speaking. اگر ما بتوانیم وجود اشیاء رو در خارج در گذشته ثابت بکنیم، او هم موجب میشود این استدلال و اثبات ما این مایه رسوایی رو برطرف بکنیم و در واقع وظیفه خودمون رو در فلسفه انجام بدیم. خب اما چگونه اثبات میکنم؟ در حدود 14 تا پایین تر، how then can I prove that there have been external objects این دفعه من چگونه میتوانم اثبات کنم که اشیاء بیرونی در گذشته وجود داشتند؟ Here is one proof. تو یکی از دلایل من این که میگه one proof رو داریم که بر اساس اشیاء مختلف میگه این اثبات مثلا کلیشون میگه یکی از طریق اثبات اینه که به سبق و سیاق همون اثبات گذشته است. I can say I held up two hands above this desk not very long ago. من دو دستم رو بالای این میز در گذشته نه چندان دور نگه داشتم. Therefore two hands exist not very long ago. بنابراین دو دست در گذشته نه چندان دور وجود داشتن. Therefore at least two external objects have exist at sometime in the past QED. مطلوب ثابت شد. بنابراین دو دست، بنابراین حداقل دو شیء خارجی در زمانی در گذشته وجود داشتن. ما همین میخواستیم بگیم که ما برحال وجود اشیاء رو در گذشته ثابت کنیم. This is a perfectly good proof provided I know what is asserted in the premise. اگر ما معرفت داشته باشیم به مقدمات، این یک اثبات خوبی است. و اتفاقا but I do know that I held up two hands above this desk not very long ago. اتفاقا ما با این مقدمات معرفت هم داریم. چرا؟ به دلیل اینکه I do know، من قطعا میدانم و معرفت دارم که دو دستم رو بالای میز در گذشته نه چندان دور قرار داده بودم. بعد در جنبندی میگه که بنابراین ما در سوستون دوم پاراگراف بعدی I have then given two conclusive proofs of the existence of external objects. من تا اینجا دو دلیل، دو اثبات قاطع رو برای وجود اشیاء خارجی بیان کردم. The first was a proof that two human hands exist at the time when I gave the proof. یکی مربوط به زمان حال میشد. The second was a proof that two human hands had exist at the time previous to that at which I had gave the proof. و یکی هم اوز زمان این گذشته، یعنی زمانی پیش از اون که من اثبات رو باید رو بیان کنم. خب ایشون در پاراگراف بعد به این نکته اشاره میکنه که با وجودی که من این اثبات رو مطرح کردم، ولی میدانم که همچنان که فیلسوفانی یا با تعبیر خودش منی فیلسوفر، فیلسوفان فراوانی با این روش من و با این اثبات من مخالف خواهند بود و من میکوشم در این قسمت بررسی کنم علل کی است که آنها قانع نمیشن به این استدلال و اثبات من و سعی میکنه ایشون در ادامه بحث در تا آخر مقاله نشون بده که نقطه فرقی که در واقع اختلافی که مور با اون فیلسوفان دارد چی؟ اول اون فیلسوفان چرا اینو نمیپذیرن این رو به عنوان اثبات؟ تا بعد مور تاکید میکنه که نقطه اختلافش با اونها کجاست؟ و در واقع بعد چه چیزی مور تاکید میکنه که اونها اون رو نمیپذیرن و مور هم طرف خودش هست در اون تاکید خواهد کرد همچنان. But now I am perfectly well aware that in spite of all that I have said، علی‌رغم همه آنچه گفتم، many philosophers still feel that I have not given any satisfactory proof. بسیار از فیلسوفان همچنان احساس خواهند کرد که من هیچ دلیل قانع کننده و اثبات قانع کننده رو ارائه نکردم. و من I want briefly in conclusion، من در خاتمه بحث خودم میخوام یک جمع‌بندی بکنم که اینا چرا مخالفت میکنند و as to why this satisfaction with my proofs should be felt، چرا اینها قانع نمیشن و چرا احساس ناخشنودی و عدم رضایت دارند از اثبات من. این دو تایم کنیشون توضیح در اینجا مور تاکید میکنه که به اعتقاد من، یعنی مور، علت مخالفت فیلسوفان اینه که اونها از من میخواند که مقدمات بحثم رو اثبات کنم. یعنی در واقع مور میگه که اگه بخوام من مخالفت اونها رو خوب تحلیل کنم، به نتیجه گیری من اشکالی ندارم، نه که به نتیجه من. میخوام بگم که شما در واقع بیا مقدمات رو ثابت کن. شما این میتونی ثابت کنی که این یک دست، این هم یک دست، چیز ثابت میکنی اینا. در واقع این زاویه ثابت شد و این مشکل شما. اینجا خودش مورد در واقع میپذیره که اگر بتواند اثبات کند مقدمه اش را در برابر فیزیکدان رو پاسخ بده. این اگر بتواند اثبات کند که این یک دست این هم دست دیگه است، این اثبات کند. حال نشون نداره وقتی این یه دست این دست دیگه بس دو دست هم جا وجود داره، نه شما نشون اثبات کنه، هر این اثبات کنه مورد هم اینجا. خب این رو من میپذیرم که اونها دغدغه دارن توش و خودشون هم حالا یا صریحا یا در لفافه همین رو میگن. منتها من در اینجا به نظر من اینه که نمیتونم به طلب اینها پاسخ مثبت بدم، یعنی نمیتوانم اثبات کنم. این در واقع برگشت به اصل بحثه، چون مشکل اصلی رو همین بوده از بحث. ایشون میگه این رو من نمیتوانم اثبات کنم، ولی هر آنچه را که ما نتوانیم اثبات کنیم نمیتوانیم بگوییم معرفت نداریم. بسیاری از اون هست که ما معرفت داریم و اثبات هم نمیتوانیم بکنیم. این هم همون موارده. به تعبیر دیگر شاید میگه که راحت‌تر بودشون میگفت، میگفت این بدیهی خب تعبیر خیلی روشن‌ترش این طور باشید این که یه دست این بدیهیه نمیتونم اثبات کنم. این در حال مسیر طولانی رو شاید نیاز نبود به تیل کردن، همون که خیلی هم دیگه بحث نکنه از کنه حالا. ولی در انتها به هر حال مور میپذیره دغدغه فیلسوفان رو و باز هم میپذیره که نمیتونه اثبات کنه، منتها تأکید میکنه که این اثبات نکردن مقدمه که یه وقتی نوشته مقدمه که این یک دست اینم یک دست، این نقطه ضعفش لازمه تا مقدمه رو اثبات کنیم تا بیام اثبات کنیم که اشیا در خارج هستن. ما مقدمه رو معرفت داریم. اینجا سینک تا مقاله که اینجا با هم دیگه کنار هم نقل شده ترون به این نقطه اشتراک میرسند. اگر از ما بپرسید خب چرا شما این معرفت دارید، باید به این کامل سن یه فهم مطالعات فهم عقل سلیم امثال این درسا ما در واقع همین میشه که از کردم این مقاله و مقاله بعد در یک نقطه جمع میشن و هر دوشو میشه تحت عنوان کامل سن، همون کاری که در واقع پایمن در گردآوری این مجموعه انجام داده. خب این پاراگراف آخر چند سطح پایین تر but I can make an approach to explaining what they want to be saying that if I had proved the proposition which I used as premise in my two proofs. من میتوانم مطالبه فیلسوفان رو برای قانع شدنشون اینچنین بیان کنم که توضیح بدم اونا چی میخوان. اگر من if I had proved the propositions which I used as premises in my two proofs، اگر من اثبات میکردم دو گزاره ای رو که یا گزاره هایی رو که به عنوان مقدمات در دو استدلالم استفاده کردم، در دو اثباتم، دو اثبات یعنی یکیش مربوط به زمان حال میشود یکیش مربوط به زمان گذشته، اگر من اثبات میکردم اون مقدمات رو then they would perhaps admit that I had proved the existence of externality. در اون صورت فیلسوفان میپذیرفتند که من وجود اشیای خارجی رو اثبات کردم. But in the absence of such a proof، اما در فقدان یک چنین اثباتی، they will say that I have not given what they mean by a proof of the existence of externality. بنابراین اونها خواهند گفت که من اثباتی برای وجود اشیای خارجی نیاوردم. در داخل پرانتز مور میگه که اونجا که میگه in the absence of such a proof، در فقدان یک چنین اثباتی، میگه which of course I have neither given nor attempt to give، که من نه چنین اثباتی کردم و نه حتی کوشیدم که اثبات کنم. میگه اعتقاد نداره اصلا، میگه اصلا قابل اثبات و اثبات نکردنش هم در واقع نقطه ضعف نداره. من مقدمه رو نمیخواد اثبات کنم، مقدمه رو باید بگم معرفت داریم. با معرفت به مقدمه میتوانم این اثبات رو به انجام برسونم که نهایتش برسه به اثبات وجود اشیا در خارج. یه چند سطح پایین‌تر میاد میگه دیگه تمام سه سطح مونده به آخر این صفحه. Of course what they really want is not merely a proof of these two propositions but something like a general statement. میگه در واقع بخواییم کلی تصورت کنیم، اون چی که فیلسوفان میخواست فقط دقدقه شنم این دوتا نیست که یه چیز کلی اصلا، یک گزاره کلی از تو how any proposition of this sort may be proved. اینا رو خواهم بگن اصلا هر گزاره از این دست و از این نوع رو چگونه میتوان اثبات کرد. فقط مثلا این یک دست و یک دست نمیم، هر گزاره از این سبکسیار هست رو چگونه میتوان اثبات کرد. This, همین عبارت رو دقت کنید، this of course I haven't given and I do not believe it can be given. من نه اومدم اینا رو اثبات کردم و نه باور دارم که میتوانیم اثبات کنیم. من باور دارم که باور ندارم که اصلا قابل اثبات باشه. If this is what is meant by proof of the existence of external things. اگر منظور شما از اثبات اینه، I do not believe that any proof of the existence of external things is possible. اگر منظورتون اینه، ما اصلا اشیاء خارجی رو نمیتوانیم اثبات کنیم. منو میپذیرم. اگر منظورتون اینه. باز در چند ست پایین تر میگه که How am I to prove now that here is one hand and here is another. من چگونه میتوانم اثبات کنم اینه که این یک دست اینجاست و اون هم یک دست اینجاست. I do not believe I can do it. من باور ندارم که میتوانم اینا انجام بدم. من برای این مثلا باید اثبات کنم که خواب نمیبینم، همون بحث دکارت. یا مثلا تحت سلطه اهریمن دکارتی مثلا نیستم. I should need to prove for one thing as Descartes concept that I am not now dreaming. But how can I prove that I am not? من چگونه میتوانم بگم که خواب نمیبینم؟ اینجا مور میگه که I have no doubt conclusive reason for asserting that I am not now dreaming. میگه البته توجه بکنید، من دلائل قاطع و شواهد قطعی دارم که الان خواب نمیبینم و در حال رویا نیستم، ولی این هم توجه داشته باشید که قرائن و شواهد قاطع داشتم غیر از اثبات کردن. من دلایل و شواهد قطعی و کافی دارم که، یا قرائن کافی دارم که خواب نمیبینم، ولی این رفتی به اثبات رو بگه نمیتونم اثبات کنم ولی مطمئنم خواب نمیبینم. یعنی در واقع همون که عرض کردم معرفت اینجا هست ولی اثبات پذیر نیست و قابل اثبات نیست. But how can I prove that I am not, I have no doubt conclusive reason. من دلایل قطعی دارم for asserting that I am not now dreaming. من دلایل قطعی دارم که الان در خواب نیستم. I have conclusive evidence that I am awake. من دلایل قطعی دارم که الان بیدارم. But this is a very different thing from being able to prove it. ولی این چیز کاملا متفاوتی است که بتوانم اثبات کنم. اثبات کردنش دیگه. ولی مطمئنم. بعد دوباره تاکید میکنه که توجه داشته باشید که اگر من نتوانم اثبات کنم مقدمات را، به معنای معرفت نداشتن من نیست. این سه ست مونده به آخر پاراگراف ستون اول. They would say، یعنی اون فیلسوفان میگویند، If you cannot prove your premise that there is one hand and there is another، نقل قول از فیلسوفان دیگر، اگر شما نتوانید اثبات کنید مقدمتون رو که این یک دست اونم یک دست دیگر، Then you do not know it، پس معرفت ندارید بدان. این نقطه رو نمی‌پذیره مورس. میگه نه، چرا شما اثبات کردن رو به معرفت داشتن گره زدید؟ But you yourself have admitted that if you did not know it then your proof was not conclusive. باز هم فیلسوفانه که اگرم شما خود پذیرفتی که اگر معرفت نداشته باشی پس اثبات قطعی نیست. Therefore your proof was not as you say it was a conclusive proof. بنابراین دلیل اثبات شما اونگونه که شما میگویید یک اثبات قطعی نیست. مور این حرف رو نمیپذیره تا اینجا که نقل قول فیلسوفانه و تصریح میکنه such a view thought has been very common in the 700 پایین در یک چنین دیدگاهی اگرچه خیلی متعارف از امام فیلسوفر. من میتوانم برای من فیلسوفر can I think be shown to be wrong thought shown only by the use of premises which are not known to be true unless the do know of the existence of external things. I can know things. این عبارت رو دقت کنید. من میتوانم اشیایی رو معرفت داشته باشم which I cannot prove. یه حدود چند ست مونده با آخر مقاله. حدود 6-7 ست. I can know things در قبال این فیلسوفان میگه که من میتوانم به اشیای معرفت داشته باشم که اون اشیا which I cannot prove and among this which I certainly did know even if I could not prove them were the premises of my to prove. و از جمله این اشیایی که من میتوانم من نمیتوانم آنها را اثبات کنم ولی قطعا با آنها معرفت دارم همون مقدماتی هستم که من در دور استدلالم استفاده کردم در دور استفاده. یعنی بنابراین ایشون میخواد بگه که من مقدماتی که استفاده کردم هرچند قابل اثبات نیست ولی قطعا به آنها معرفت دارم. به هر مقدار کفایت میکنه که اثبات من یه اثبات فلسفی قطعی و قابل قبول باشه. این در واقع سخن پایانی مور محسوب میشه. همونجوری که ملاحظه کردید چالش اصلی و مشکل اصلی که مور خودش رو با اون مواجه میبینه و در واقع میگه که فیلسوفان دیگر هم به همین لحاظ با من مخالفن این است که مقدمات چجور ثابت کنه. اگر بتواند مقدماتش رو اثبات بکنه فیلسوفان هم میپذیرن که این اثبات انجام داده در مورد مشکل وجود اشیاء خارجی. و مور میگه چون نمیشود اثبات کرد آنها به نتیجه میرسن پس تو اثبات نکردی بنابراین ما در واقع معرفت به اشیاء خارجی نداریم اشیاء خارجی وجود نداریم. این در واقع همون شکلی باشه خطیب مثلا یا لااقلش اینه که استدلال شما اون برش کافی و توانایی کافی رو ندارد. ولی مور همونجور که ملاحظه کردید میگه نه شما نباید قابلیت اثبات و توان اثبات نباید به توان اثبات و مقدمات برگردونید. این همون نمیخواد این نه ما لازم نیست مقدمه رو اثبات کنیم مقدمه رو معرفت داشته باشیم کافیه. اما چرا معرفت داریم؟ بدیهیه. چرا معرفت داریم؟ به دلیل کامن سنس به دلیل در واقع فهم عرفی و فهم متعارف. همونجور که عرض کردم روی کرده مور روی کردیست که قبل از مور هم دیگران به این قائل بودن تو تاماس جوید. قبل از اینکه من یک نگاه از فیلسوفان کارتر رو و همچنین بحثه در مورد کامانسنس براتون در این کتاب مطرح بکنم توجهتون رو به این نقطه جلب بکنم که اخیراً همونجور که عرض کردم بحث خیلی دوباره مطرح شده در محافل فلسفی و تقریباً بحث مقالات که می‌نویسن حتی تعبیر به احیای دیدگاه مور می‌کنن و سعی میکنم که در همین چارچوب رویکرد جدید رو مطرح بکنم و حتی رویکردهای دیگری هم که مطرح شده اخیراً رو برگردونم باز به همین چارچوب. حالا مقالاتش هست اگه خواستید موقعی میتونم اسماشو بهتون بدم بعضیش رو. و یکی از زمین مهمترین افرادی که اخیراً در این زمینه کار کرده همون جان گرکو هست. جان گرکو یک کتابی رو در بلکبل مجموعه اپیستمولوژی رو بلکبل کار اپیستمولوژی رو اید کرده تازگی هم چاپ شده. ایشون کتاب مطالعه هم داره کمدید چاپ کرده در این اپیستمولوژی و شکاکیت و شکرهایی. ایشون در یکی از مقالاتی که اخیراً نوشته تأکید میکنه که مور هم از حیث معرفت شناختی و هم از حیث روشی و روش شناختی تابع تاماتوریت هست و هم آقای گرکو خیلی رو موضوع تأکید داره به نحوی که اصلا این دیدگاه رو دیدگاه هرژید مور دیدگاه دو نفر مطرح میکنه نه فقط دیدگاه مور. معتقد ببین که این رو رید قبلا خیلی خوب مطرح کرده رو کاملا مطرح کرده و ایشون هم اتفاقا در زمینه کار کرده آثار معمار نوشته خودم یا گرکو در مورد کار دیدگاه رید و اون رو موضوع قابل دفاعی میدونه خودش هم ترجمه خود به همینه پس جمله افتاری محصول میشه که در سالهای اخیر از همین موضوع به در واقع برخورد با شکرهایی پرداختن. اما یک چند نقطه است که در این کتاب اسکپتیسیزم چارلز لندسمن هست که من این رو در بحث مربوط به کامانسنس نقطه رو گفته که شاید خالی از دوت نباشه اشارش و همچنین عبارتهای رو از بحث فیلسوفان پیشتر که در همین ساعتی برکت کردن رو ذکر میکنه کنم من بعدش رو خودتون عرض میکنم. یه نقطه یکی اینجا مطرح میکنه البته در این باره دیگران بحث کردن مثلا خود موضوع هم دیگه عرض کردن در آثارش بحث میکنه که اصلا معنی کامانسنس چیه دقیقا، ما چه چیزی رو میتوانیم بدون فهم عرفی، و آیا شما مثلا فرض بفرمایید هر اعتقادی یا باوری که مدتی در نزد عرف رواج داره اینه میگیم فهم عرفی ما، در این اساس اگه بخواییم فکر بکنیم مثلا فرض بفرمایید در گذشته های نه چندان دور که معتقد به این بودن که زمین ثابت هست و خورشید پیرامون زمین در حال گردش هست، این خب سالیان سال قرن‌های متمادی یه باور متعارف و عرفی بوده. آیا منظور کامانسنس همین تو چیز هست؟ واقعا این باشه که خب وثاقتی نداره و آیا در واقع فیلسوفان که به این مستمسک میشن از اینطور مباحثه؟ راسل هم سعی کرده در بحث خودش بیاد این قید و قیود رو مطرح کنه برای کامانسنس و این رو تاویزی روشن کنه، ولی آقای لندسمن در اینجا اشاره میکنه به دیدگاه استراسون. استراسون میگه میگه که از فیلسوفان شدید معاصر هست و ایشون یک بحثی رو مطرح میکنه، یک عبارت رو میاره که بر اساس اون عبارت معتقده که بهترین تعریف از کامانسنس و تعریف خوبی هم هست و اگه بخونیم بیدیم که تقریبا سعی کرده که اون اشکالاتی که احیانا کامانسنس ممکنه وارد به تعریف معنا بیدیم که معنای کامانسنس چیست اینا رو تا حدود بهش پاسخ بده. ابتدا ایشون اینجوری مطرح میکنه there is a massive core of human thinking which has no history. مقولات و مفاهیمی رو مطرح میکنه استراسون که میگه ما در تاریخ بشر یه مقولات و مفاهیمی داریم در واقعی گزاره هایی داریم که فراتر از تاریخ هست، یعنی اصلا تاریخ ندارم. there is a massive core of human thinking یک حدثه متراکم از اندیشه بشری وجود دارد که اصلا تاریخ نداره. or non recorded in history of thought یا لااقل در اون آثاری که از تاریخ تفکر بشری ضبط شده هیچ تاریخ براش وجود نداره و تاریخ براش ذکر نکرده. there are categories and concepts which in their most fundamental character change not at all. آنها مقولات و مفاهیمی هستند که در طول زمان هیچ تغییر به نمیده. اینها رو میگه به عنوان در واقع کامانسنس، یعنی مفاهیم و مقولاتی که در گذر تاریخ جز عام‌ترین و تغییر ناپذیرترین مفاهیم و مقولات به شما میگن. که خب در این باره مثال هایی که معمولا زده میشه همون مثال هاییست که خب باش کامانویش اشنا دارید، مثال هاییست که مور هم تقریبا زده این اینها رو میگن، نه که در طول تاریخ میشه روش دردقه کرد که با گذر زمان، نه مثل که زمین در مرکز عالم یا مثلا فرض بسه عمل کهکشان تو مثلا چیزهایی که با گذر علم مقابل حل آب اکسیژن ترکیبات اینها ساختار اینها و امثال اینها، نه اینها من این چیزهای خیلی کلی تر. نکته دیگری که اینجا های اهمیت آیلند اسم این نکته جالبی رو تذکر میدن، میگم که اساسا فیلسوفانی که به روش کامانسنس معتقد بودند اینها چه در گذشته‌های دور که دیوگانوس رو مثال میزنه و چه کسانی که معاصر هستن و چه کسانی که در این واسط قائلن در این واسط قرار قاتل قرار گرفتن اینا نوعا روششون تقریبا مشابه هست، یعنی در قبال شک شکاکان معمولا به نمونه های غیر قابل تردید استناد میکنن، اونم نه به عنوان در واقع حالا بخلاف مورد اونجور داریم میگیم، نه به عنوان که بخوان حالا به طور لزوم من استدلال بکنم، نه به عنوان نمونه هایی که نشون بدن مسئله روشنه و بدیهیه و اتیاز اثبات استدلال نداره. مثلا ایشون از دیوگانوس این مثال رو این شاهد رو نقل میکنه که وقتی کسی وجود حرکت رو ممکن شد حرکت وجود نداره نقل کردن که دیوگانوس بلند شد راه و یک مورد دیگر بهشون ذکر میکنه که این هم جالب توجهه شنیدنیه، از باسویل نقل میکنه که از ساموئل جانسون یکی از افراد های تقریبا متأخرتره، در قرن 18 اواخر قرن 18. ایشون این نقل میکنه از ساموئل جانسون، میگه stood talking for some time together of Bishop Berkeley ingenious sophistry to prove the non-existence of matter. میگه ما با جانسون بحث میکردیم درباره دیدگاه شکرایانه یا سوپسرایی اسقف بارکلی درباره وجود، درباره عدم وجود ماده. And that everything in the universe is merely ideal. و اینکه بارکلی قائل به اینکه هر چیز در جهان ایده است و همون ایدئالیسم مطرح. I observe that though we are satisfied his doctrine is not true. من مشاهده میکردم که گرچه ما میدانیم و قانع شدیم که دیدگاه بارکلی درست نیست، it is impossible to refute it. یعنی نمیتوانیم، محال بخواهدش کنیم، چیزی بردش کنیم. با جانسون داشتیم راه میرفتیم، داشتیم تک میکردیم، یه سود تاکینگ ما داشتیم صحبت میکردیم و یه نفسه رسیدیم که به حال میدونیم این غلط آوری کنم که میکنیم، اصطلاح قابل رد نیست. I never shall forget the alacrity which Johnson answered. میگه من هیچ وقت فراموش نمی کنم اون چابکی و بشاشتی رو که جانسون در قبال این حالت اتخاذ کرد و پاسخ پرداخت. Striking his foot with a mighty force against a large stone. پاس رو محکم به یک سنگ بزرگ زد. بسیار محکم. Till he rebounded from it. دیدی که از اصلا اون ضربه خودش به اصطلاح تکون خود ضربه شدید خود. بعد گفت که I refuse it داد. من اینجور رد میکنم. حتی باقی بود. این رو به عنوان یک واقعی تاریخی از جانسون نقل کردم. ساموئل جانسون. این کسی که خب در قرن 18 هم از همین روی کرد جانبداری میکرد. بعد آقای لندسمن میگه که این راه رفتنی که دیوجانوس کرد در حالا 2000 سال قبل تر defending the countless idea that him something sometimes moved by kicking the stone, Johnson was defending the concept of matter. و اون ضربه هم که جانسون زد سامر جانسون به سنگ خواست نشون بده که ماده وجود داره. ایشون میگه هر دوی این استدلال ها exemplify the same pattern، همه اینها یه الگو رو نشون میدن. خب این با 2000 سال فاصله، چیزی نزدیک 2000 سال، مثلا بیش از 2000 سال نشون میدن که دو فیلسوف در واقع از یک ویدا پیروی میکنن و روششون در واقع یه چیزی اون وقتی که حرکت رو ایشون انتشار شد گناه شد راه است. این هم وقتی که وجود ماده رو در واقع باقی منکر شد این محکم باشه زد اصلا دو مجید اصلا ایشون میگه الگوی مشترک داره و اون چیه؟ این reply to a philosopher who denies or appears to deny some common sense fact، در مقابله با فیلسوفی که انکار میکند یا ظاهرا انکار میکند حقایق مربوط به فهم متعارف فهم عرفی رو، such as the existence of motion or matter، the defender of common sense simply produced an actual example of the concept being challenged. اون فیلسوفی که مخالف هست در واقع یک اکچوال اگزمپل، یک نمونه عملی رو از اون مفهوم نشون میده. این روشی که فیلسوفان در اطمان مور هم بیرون کار کرده، یعنی حتی مور هم از همین روش پیروی کرده. و در واقع آیلم دوستان در این کتاب خب این نقطه خاطر نشان میستازند که شما اگر در طول تاریخ نگاه بکنید فیلسوفانی داشتیم و زیاد کم هم نبودن از کامن سنس دفاع کردن. خب حالا بخواییم اینجا به تعبیر دیگه بگیم چون بدیهی میدونن و از طرفی هم بخواییم تحلیل کنیم به نظر میرسه که باید این نکته رو خب آقای لندسما یا دیگران اصلا تحصیل میکردن. خب اینجا نکته نیست که اصلا اصلاح قدیر بشه هم میگه برس کنم آقای لندسما تحصیل میکنن خاله نفسی دوستی نکته خوبی رو میگه که میکنه میتونه هم داره بده که اصلا اصلاح قدیر نیست دیگه. اینجا نکته صفر قضاییه، ما اینجا نمیتونیم اثبات کنیم، این راه اثبات وجود نداره و این ناتوانی ما نیست، موضوع به اون نیستی قابلیت اثبات نداره، نگه ناتوانی فلسفی ما باشه، این قلمروی قلمرویست که دیگه قلمروی در واقع مسیر فلسفی نیست. ما این رو باید به عنوانی تو بدیهی رو داریم، نه به عنوانی تو اثبات بردار. حالا ایشون میگه کسانی که در طول تاریخ هم مقابله کرده اتفاقا همین حرف رو ابن سینا هم داره. من شما اطلاع نداشته باشه ابن سینا، شما ابن سینا دقیقا همین گفتن، من نیاوردم متاسفانه شبه یادم بود نیاوردم. عبارت ایشون در شفا داره همین رو اینه که ما دیگه وقتی به اینجا برسه بحث راه بحث دیگه بسته ما باید از طریق عملی عمل کنیم. همین اکچوال اگزمپل که ایشون میگه به انگلیسی ایشون هم تن تعبیر رو داره حالا به عنوان کار راهکار عملی ما یه فقط راهکار عملی داریم راه دیگه نداریم و این در واقع مسئله است که برای کامن سنس وجود داره. اما بعد از اصطلاح مور اکنون هم تلاش میشه که این روی تر به گونه دفاع بشه و در واقع تغییر بشه و تحلیل بشه که اون خب دیگه بازیده تر بسیم و برکه معتقد هم که حالا از جمله یک مقالاتی که من اخیرا میدم حتی معتقد هست که ما میتوانیم راهکارهای دیگری مثل کانتکستوالیزم زمینه گرایی رو هم به نوعی به دیدگاه مور برگردونیم. اونجا هم در واقع ما داریم سرسولت رو به کانسنس میدیم. حالا این دیگه چقدر ما بتوانیم واقعا راهکارهای دیگر رو هم به این برگردونیم یا نه که بحث داره، ولی خب این رو هم تذکرش لازم هست که در جلسات آینده شما پیگیر باشید. ببینید که به هر حال مثلا الان در همین جلسه ادامه بحث اگر وقت میگه بده بود که احتمالا میتونید اینو دارید بخونید مقاله از گوگل میبینید جانسون گوگل تو یکی از در واقع دیدگاه‌های خاص نیست در قرن بیستم در قبال شک داره این مطرح شده. ایشون هم میبینید صحبت از کامنسنس میکنه منطقه مسیرش فهم میکنه با مور بیانشون فرق میکنه. اصلا صحبت اثبات من خودم به شخصی معتقدم که بخش قابل توجهی از نقطه ضعفی که مور در کارش داشت این به کار بردن واژه پروف بود. اگر این پروف رو شون بکنم این رو تقریر میکرد تحریر میکرد بحثی شاید خیلی بهتر میتونست بحث رو پیش ببره. حالا به هر تقریر شما میبینید که دیگران هم در قرن بیستم سوال کانسنس میکنن ولی اینطور نه. حالا یک نمونهش همین کاریست که الان میخوایم بهش برسیم مقاله بعدی که مقاله اسم این مقاله هست که کانسنس گرفتی دیگر دفتر کاتوزیم
یعنی میده شما وقتی طرف این بدیه هم بزنون هم بدیه چی کار بسنی کنید کسی دیگه بیاد بحث کنید خب بحث بدیه نید این که بدیه این هم بگه بدیه نید
و و از این بودی رو انتظارش حالا ما باقی اخیصات همون زهان خارج دید بست من وجود داشت ما خود بودی رو از زهان خارج دید بگونم خیلی بدیدیه تمام این که بگم تمام این چیزی که تارکی بیه تو سه که صادق هست اگر که اگر این همانی میشه دوباره برای دیگه به همون چیزی که افرادون بگه من دلیگه که میخوام کنم که چه موردی میرم که چیزی هم در دلیگه بهش میفرده
بسید این میخواد یک مقدار لاغل برس نقاط شروع بحث همینجور واقعا مثلا این بحث کامانسنس در قرن بیستم رو مور شروع کرد و همینجور مثل شما میفرمایید منطقه وقتی که بعضی ها میان ادامه میدن مثلا همین کاری که الان توی مقاله بعدی شما میبینید در واقع دست و پا کردن یک روش های جدیدتری برای تبیین معقولتری از همون حرف. یعنی این که به هر حال ما بپذیریم که بدیهی این را ثقیله برای شاید خیلی از فیلسوفان، ولی اگر شما اینو بذارید در قالب مسائل دیگری هست از واقع این مکانیزم بداهت توضیح بدید بیشتر. خود این که بدیهی اثبات نداره دیگه نمیده اون بارش هم بدیهیه است، بخواهی این راه به جایی نمیدارید. از طرف این وقت به هر حال معرفت، امکان معرفت و معرفت به جهان خارج یه چیزه است که دردقه ساز همه داره فلسفه لاغر. خب اینو چیکار باید بکنیم؟ این دردقه رو بگیم تحصیل روشن رو بدیم کنم به این راحتی رو به این زودی زیر بار نرفتن و نمیرم میگم نه این داره کافی نیست، بیشتر باید کم به کاف کنیم. کم به کاف هایی که کردن حالا نتایجش رو میبینیم، حالا خواهید میتونید در واقع سعی کردن شما در نهایت میتونید بگید خب همونه بحث منطقه وقتی میاد جلوتر یه تفکیک هایی میکنن، یک دقت هایی که به خرج میدن نمیشه به همش مساعده. حالا مثلا این موردی که ایشون داره میگه جاناتان وگل خب در همین حد باز کامن سنس منتها فرق میکنه خیلی با داره از این صحبت رو نسبت هم نمیکنه، صحبت تبیین میکنه و نکات رو مطرح میکنه. شما در عذاب نهاییتون باز ممکنه بگید کسی که قائل به اون مثلا اهریمن یا قائل به محض خمره است باز اونها رو نمیپذیره، ولی به هر حال متوجه میشید که همون مسئله بدیهی رو روشنترش کرده، یعنی لاقل این مکانیزم روش داده که همون که شما میگفتید بدیهی با این مکانیزم میدیگه اینکه بدیهیه، یا در لاقل مکانیزم کار این بداهت رو میفهمید تا حدودیه که خب بدیهی بودن در واقع چجور عمل میکنه، چرا ما اینو ترجیح میدیم. بدیهی نکته جالبی که الان بوگل اینجا میگه، همون نسبت اول مقالش میگه، میگه من مطمئنم که این حرفه و شما هم مطمئنید و اکثرا هم مطمئنن که مثلا فرضیه های شکاک کنه درست نیست، ولی چرا ما این اطمینان داریم؟ در واقع تعبیرش اینه که تحلیل معرفت شناختیش چیه؟ مکانیزم این چیه؟ ما چرا میگیم این بدیهی را به این اطمینان میکنیم؟ به کامن سنس اطمینان میکنیم؟ اون میذاریم کنار. نوعا اینجوری هم حالا ممکنه بحثی نکنه این کارو تیم نمیکنه. ببین غالبا اینجوری هست. غالبا به قول شما در طول هزاران سال یا این مسئله بدیهی وجود جهان خارج امکان معرفت ما بدیهیه. یه مقدار میکشن از اون بعد که این رو روشن‌ترش کنن و مقبول‌ترش با تبیین مکانیزمی که وجود داره.
فقط تنها نظری بدیهی که من میگم های پراغماتیک تربیه این یکی اینجوری خاصا پراغماتیک یعنی این چیزی بوده که قبطه بوده نشده
شاید این اولا این رو داره اینجوری باشه بحث تبیین شاید اونم تا حدودی البته شاید بشینم به یک نوعی البته خیلی با بحث تو دور به همون جنبه پراگماتیکی رو اگر دون ولی اینجا خیلی نیست. این بحث تبیین و تقریبا یک مقدار وام گرفتن از این اصطلاحات در فلسفه علم هست، یه روش که در فلسفه علم وجود داره مثلا خود آقای بوگل در اینجا استفاده کرده از اون سعی کرده از اون قاعده infinite to the best explanation استفاده کنه، یعنی استنتاج بهترین تبیین در واقع در مجموع بیاد بگه که وجود جهان خارج بهتر تبیین میکنه داده های ما رو تا شک نسبت به جهان خارج. این که بگیم همه اینها رو اهریمن به ما القا کرده ما اینها رو به این دلیل باور داریم که من در خمره هستیم، این میشه تبیین کرد داده ها رو، ولی در مقایسه با تبیینی که ما بگیم جهان خارج داریم به این داده ها جهان خارج گرفتیم و این بهتر تبیین میکنه، در واقع یک مقایسه میکنید و تبیین رو میگین ارزیابی نمیدونی قطع آخوان نبخش ولی این ارجحیت داره و در واقع اون کامان سنس و بداعت هم برمیگردونه به ارجحیت در تبیین. خب این مقاله جاناتان وگل رو که در جورنال آف فیلسوفی هست، این مقاله که در این جورنال چاپ شده عنوانش از کارتزیان اسکپتیسیزم and inference to the best explanation. جاناتان وگل بعد از این مقاله مقاله دیگر هم نوشته، همین انسان همین مقاله جدیدی است 2004 نوشته، مقاله خوبی هست، اون هم در همین زمینه شکه و کاری که ایشون انجام میده در این مقاله البته قبلش هم سابقه داره چون تکنیت داریم بحث قدرم عرض کردم که خودش هم در پایین این مقاله در پانویس شماره 2 افراد به اسم میاره که پیش از خودش از همین روی کرد استفاده کردن، از افراد مثل فرانک جکسون، جاناتان بنت و آلن گولدمن که غیر آلن گولدمنه هست کردم که غیر از اون هست آلن آقس میگرده، ولی خب به هر حال کاری بیشون اینجا داره ارائه میدی سخت و سیاق خاصی است که در همون چارچوب ولی خب باید بیان دیگه.
کاری که شروع میکنه ببینید، اولا عنوان مقاله رو که شما دقت میکنید، کارتزیان اسکپتیسیزم، یعنی شک دکارتی. شک دکارتی به همون جوری که خودش در ابتدای مقاله توضیح میده، the problem of skepticism about the external world or Cartesian skepticism. در ابتدای مقاله میگه اصلا شک دکارتی تعبیر دیگری است از شک درباره جهان خارج. مثلا شک دکارت هم در اون تأمل اول عمدتاً اینه که ما معرفت به جهان خارج آیا داریم یا نه، و همونجوری که عرض کردم مهمترین مسئله معاصر در شک این بحثه. این بحث شک در واقع معرفت ما نسبت به جهان خارج. خب عنوان مقاله رو که از کنم نگاه میکنید، inference to the best explanation داره. inference to the best explanation در واقع اون روی تردیست که وگل استفاده میکنه برای پاسخ شک نسبت به جهان خارج، یعنی استنتاج بهترین تبدیل یا استنباط بهترین تبدیل. برای اینکه مثلا توضیح روشن بشه، ایشون در ابتدای مقالش یک تعبیر رو از فلسفه علم وام میگیره و اون رو یک مقداری به ما توضیح میدیم و کاربردش رو در این بحث که اون بحثی در فلسفه علم چگونه در این بحث کار میاد این تعبیر. بعد که رو توضیح دادیم، خود این ادامه بحث نشون میده که منظور این استنباط بهترین تبیین چیه. خلاصه همین رو کلمات هم کردم در یک کلمه، در یک جمله، این که شما داده هاتون رو یا در واقع اون باورها و گزاره هاتون رو در مقام تبیینش بردیاید، با فرضیه و با پذیرش و وجود جهان خارج بهتر میتوانید تبیین کنید. این بهترین تبیینه در مقایسه با تبیین های دیگر. تبیین های دیگر این تبیین های شکاکانه، تبیین های شکاکانه. یعنی ما در واقع شما میتوانید کلا خودش این کارو میکنه، البته تفصیل خواهید دید، دو تا فرضیه رو مطرح میکنه. یکی RWH که مختصرش هست، حالا بعدا اسم میاره توضیح میده یعنی چه RWH، که در همین صفحه بعد شما برای نخستین بار این تعریف رو میبینید صفحه 659 اون زیل صفحه، ایشون real world hypothesis میگه، تفصیل کنم اسم میزه RWH. یه فرضیه یه اسم فرضیه جهان واقعی، ما یه جهان واقعی داشته باشیم، یه فرضیه باشه. اگر این یه فرضیه باشه، در قبال فرضیه دیگری هم باشه که حالا بعد اسم میگذاره که شما آشنایی دارید، اهریمن دکارتی، خواب بودن، عرض خدمت شما که مغز در خمره بودن، ایشون حالا فرم کامپیوتری شما مطرح میکنه که ناظر به همون بحث به اصطلاح مرور خمره هم سر این هست که تعریف میکنه در صفحه 661 به CSH، یعنی Computer Skeptical Hypothesis. خب این دو فرضیه رو کنار هم میگذاره، میگه خب این دو تا فرضیه داده های ما رو وقتی میخوان تبیین کنن، ما ارزیابی که میکنیم میبینیم فرضیه RWH یعنی فرضیه جهان واقعی بهترین تبیینه نسبت در مقایسه با سایر فرضیه ها مثل CSH. این مسیر رویشون به تفصیل بیان میکنم و شرح میکنم. در ابتدا این عبارت رو براتون میخونم که نشون میده ایشون از یک واژه‌ای به اسم under determination. under determination یک واژه‌ای است که در فلسفه علم بحث میشه و در قبیله مورد بحث. ایشون از این واژه استفاده میکنه اینجا و به استفاده خوبی هم میکنه. و در واقع شما دیدید که این وام گرفتن این واژه از فلسفه علم خیلی به جا هست. و از این واژه استفاده میکنه برای تبیین محل بحث. که اصلا ما بحث بین شکگرایی و در واقع رئالیسم یا در واقع پذیرش وجود جهان خارج، این با این واژه به خوبی میتونیم ما این محل بحث رو تبیین بکنیم. خب این پاراگراف اول دقت کنید، the problem of skepticism about the external world or Cartesian skepticism has its roots ریشش در under determination of theory by evidence. این under determination of theory by evidence رو توضیح خواهم داد یعنی چی. این یه واژه است در فلسفه علم اصلا به کلی. We each adopt a body of common sense beliefs about the world which answers to our sensory experience. ما هممون یک باورهای عرفی رو انتخاب میکنیم درباره جهان که به تجربه های حسی ما در واقع پاسخ میدن.
In principle, however, این باورها be based on the experience are subject to underdetermination and we can devise radical alternatives to the common sense account. ما می توانیم فرضیه‌های رقیبی رو هم برای این فرض برای این به اصطلاح تبیین common sense مطرح کنیم. Such alternatives جلسه با این شرط کردم مثلا skeptical alternatives یا scenarios یا امثال اینها این بدیل های شکاکانه take the form of a skeptical hypothesis like Descartes' fiction that his experiences are caused by every demon. مانند اون افسانه داستان دکارت که تجربه های او معلول یک اهریمن شریر هست. خب اما این underdetermination by the evidence هم میشه. ببینید خلاصه این بحث این هست که حالا من محل بحثی رو از فهم کرده لیه چیزا خلاصه این مفهوم رو بگم چی هست. ببینید underdetermination by the evidence خلاصه بحثش اینه که شما وقتی که یک نظری رو مطرح میکنید بر اساس داده هایی، یعنی داده هایی رو دارید، دیتا هایی دارید یا evidence دارید، بر اساس evidence میاد یک نظریه تنظیم میکنه. زهر علمی در علم فیزیک و علم شیمی در علم فیزیک. خب اگر یک نظریه دیگری پیدا بشه که اون نظریه هم به خوبی بتونه با این داده ها سازگار باشه، بنابراین این نظریه اول نمیتونید بگید که علت تعیین درسته، چون این نظریه هم با این داده ها جواب میده. یعنی یه سری داده های ثابت داریم، دیتا داریم، نظریه الف میاد این دیتا رو توجیه میکنه، این داده ها رو توجیه میکنه و تبیین میکنه. در کنار این نظریه الف نظریه ب هم میاد همین داده ها رو توجیه میکنه و تبیین میکنه. خب به دو تا نظریه اینجوری بودن که هر دو به خوبی با داده ها سازگار بودن، بنابراین نمیتوانید بگویید که نظریه الف علت تعیین درسته. یعنی حتما اون درسته غلط نیست، اگر سازگاری با داده ها معیار اصلی باشه، در واقع نظریه اومده که این داده ها رو توضیح بده، یعنی فرضی اومده که این داده ها رو توضیح بده، خب اونم درسته. اینجاست که این اصل یعنی در واقع این دیدگاه مطرح شد که داده ها به طور کلی میتوانند با فرضیه های متعددی سازگار باشن که گاهی همین فرضیه ها مانع الجمع هست. این اصلا اگه این فرضی درست باشون غلطه، ولی این واقعیت وجود داره، امکان وجود داره. چون امکان وجود داره و این واقعیت وجود داره، بنابراین باید بگیم که نظریه از طریق داده ها به تعیین نمیرسه، underdetermination هست از طریق، یعنی به نصاب تعیین نمیرسه، به حد تعیین نمیرسه. شما با داده های صرف، یعنی با صرف داده ها نمیتوانید بگوید که این نظریه علت تعیین درسته. چرا که دارید نظریه دیگه هم وجود دارن که با همین داده ها سازگار هست و نظریه خیلی متنوع و متعدد دیگری هم وجود دارن. نه یه بطور خاص، یعنی بگید این سابقه است و غیر از این سابقه نیست، یعنی بگید این نظریه فقط سابقه نیست. حالا بله؟ نه نه جای آمود نفرمی نشن آمود نفرمی نشن نرسیدن به نصاب تعیین اینجا شد، یعنی نرسیدن به نصاب تعیین. در واقع میاد این تعبیر که under determination by data یا under determination by the evidence اینجوری ترجمه میکنیم، نرسیدن به نصاب تعیین توسط داده ها یا نرسیدن به نصاب تعیین توسط شواهد. یعنی شما با داده ها نمیتوانید به نصاب تعیین برسید یک نظریه. تعیین یعنی که بگید این نظریه درسته و غیره این درسته، یه تعیین این کار نمیکنه. همیشه احتمال حالا نظریه دیگه هستن، ممکن درسته باشه ممکن درسته باشه. کاربرد این کجا بوده تو فلسفه؟ کاربرد این رو آنتی‌ریالیست ها ببینید، بحثی که اصلا آشنایی دارید شما فرض فیلم میکنید که ما یه بحث مهمی که در فلسفه علم وجود داره، بحث ریالیست، مثلا ریالیستی که در فلسفه علم وجود داره با ریالیستی که در معرفت شناسی حالا خواهم نسبتش رو بسنگیم، تقریبا به یک لحاظ میتونیم بگیم تو فلسفه علم خاص‌تره، چطوره محبوب‌تر مورد بحثه و عمده بحثم در مورد هویت مشاهده ناپذیره، مثلا مثل اتم ها، الکترون ها، پروتون ها، ذرات زیر اتمی، اینا ما نمیتونیم مشاهده کنیم ولی وجودشون رو ادعا میکنیم. دو دسته هستن فیلسوفان علم، دسته هستن رئالیستن میگن که واقعا الکترون هویت وجود داره،
و مستقل از آزمایش و اندازه‌گیری ما و معرفت ما. ایده هاست میگه نه، الکترون و پروتون و اینها اینا صرفا ابزاری هستند برای تدوین داده های ما، خودشون وجود خارجی ندارن، وجود مستقل از ما، مستقل از فرض ما ندارن. خب اونهایی که قائل به این دیدگاه هستن، یعنی قائل به این هستن که الکترون ها پروتون ها وجود خارجی ندارن و وجود مستقل از ما ندارن، آنتی رئالیست هستن، میگم اونتا آنتی رئالیست علمی. و اونهایی که قائل به این هستن که الکترون واقعا یه هویتی داره مستقل و واقعا وجود داره، الکترون پروتون همین جور دارن سال اینها، اونها رو میگن رئالیست. تو ساینتیفیک رئالیست چرا این ساینتیفیک میگن؟ به دلیل اینکه اونهایی که آنتی رئالیست علمی هستن در حیطه معرفت شناسی خیلیشون رئالیست هستن، تأکید هم میکنن که ما مثلا در حتی همین کامن سنس رو میارن، میگه ما در حیطه کامن سنس کاملا رئالیست هستن، اشیاء مشاهده پذیر رو قائل هم که واقعیت داره، اینو مستقل از ما داره. تأکید خودشون اینه که ما در باره اشیاء مشاهده ناپذیر یا هویت مشاهده ناپذیر میگوییم واقعیت ندارن، نه در باره هویت مشاهده پذیر. خب این بنابراین خود رئالیسم و آنتی رئالیسم در فلسفه علم یکی از دلایلی که آنتی رئالیست ها میارن در قبال رئالیست ها، چون رئالیست ها میگن که شما وقتی که میاد هویت مشاهده ناپذیر رو مطرح میکنید الکترون ها، وجود الکترون بهتر داده های ما رو یا به تعبیر داده های ما رو تبیین میکنه، اون داده ها رو داده های مشاهداتی رو، یعنی نتایجی که دستگاه آزمایشی ثبت میکنن، اون اتاقات ابر و امثال اینها و خیلی چیزای دیگه، اونا رو میبینیم، مشاهده میکنیم، اندازه‌گیری میکنیم. وقتی که بپذیریم یه چیزی واقعا اسم الکترون وجود داره، اینا طبیعی میشن، میتونیم با پذیرش وجود الکترون، با پذیرش هویت این چنینی، اینا رو طبیعی میکنیم، بنابراین اینا واقعیت دارن. آنتی رئالیست ها میگن که ما نظریه دیگر میتونیم در قبال این مطرح کنیم، به باعث دیگر همینجا آندردیترمینیشن مطرح میشه و قبل سالات بوده، این بحثا قبلا هم بوده ولی خب اخیرا هم خیلی بررسی من مطرح شده. اون اینکه شما داد برای توجیه داده های مشاهدتی لازم نیست فرض کنید الکترون ها واقعا موجودن، میتونید میتوانید فرض کنید الکترون ها واقعا موجود نیستن، با فرض عدم وجود اون هم میتوانید داده های مشاهدتی اون رو، این نتایج آزمایشیتون رو، بحثای در حد ماکروسکوپیتون رو توجیه کنید، مشکلی نداره. چون آندر دترمینیشن هست بنابراین نمیتوانید بگویید که الکترون ها واقعا وجود دارن. به عبارت دیگر شما میاد میگید که با فرض وجود الکترون ها ما میتوانیم داده رو تبیین کنیم، دیگری میاد میگه نه خیر، ما با فرض عدم وجودش هم میتونیم داده رو به همین خوبی تبیین کنیم. این هم شما آندر دترمینیشن، یعنی شما با صرف اون داده ها نمیتوانید بگویید که الکترون وجود داره. ببینید این بنابراین میشه آندر دی، مفهوم آندر دترمینیشن بای دی اویدنس، یعنی شما یا با دیتا با توجه به داده ها یا شواهد نمیتونید قطعا بگید این نظریه درسته. چرا بگید؟ چون این نظریه داده ها رو توجیه میکنه، تبیین میکنه، نظریه دیگه هم وجود داره. خب اینجا چیکار میکنن رئالیست ها نظر شما در علم؟ این رئالیست ها علم ساینس رئالیست ها پاسخ آنتی رئالیست ها رو چی میدن؟ ببینید آنتی رئالیست ها اصطلاح رو نمیده که شما وقتی که میگید الکترون ها رو با این فرض وجود دارن در نظر میگیرید و میگید داده های مشاهدتی رو تبیین میکنه، ما میتونیم بگیم که فرضیه رو مطرح میکنیم که در اون فرضیه وجود اونها فرض نشده است ولی به خوبی داده های میشه توضیح داد. خب شما چه دلیلی دارید که بگید الکترون ها هستن؟ هستن به طور کلی، به طور کلی وقتی شما 10 تا فرضیه دارید، این 10 تا فرضیه همه داده ها رو به خوبی توضیح میدن، چرا شما باید یه دونه فرضیه بهتر فرضیه دلیلش چی میتونه باشه؟ راش اینه که ما بگیم آقا بگیم درست همه تبیین میکنن، ولی آیا تبیین ها همه در یه اندازه است؟ انتخاب میکنید که شما همیشه ولی با معیار انتخاب میکنید. دانشمندان میان میگن این تبیین الف مثلا به این دلیل به این دلیل برتری داره اون تبیین دیگه، بنابراین ما درست هم در دترمینیشن هست، یعنی ما در آندر دترمینیشن توقف نمی کنیم، یکی رو سعی می کنیم انتخاب کنیم و در این انتخاب اونا یه معیارهایی رو به کار می گیریم. وگل همون بحث رو اینجا همینجوری به همین ترتیب جاری می کنیم، ببینید در اینجا همین بحث دقیقا هم که اینجا توضیح داده ایشون. یه بحث اینه که ما بحث به common sense بیان بگیم که اشیاء خارجی وجود دارن و ما این داده ها رو، این گزاره ها، باور ها، این چیزی که به حال در مورد پیرامون خودمون ادعا میکنیم وجود داره یا گزاره های مربوط به اون هست، اینها رو به عنوان داده تلقی کنید، به عنوان evidence تلقی کنید. وجود جهان خارج و پدیدش common sense یک راه برای تبیین این داده هاست. بگیم چون جهان خارج هست، این هم در ارتباط با معرفت ما نسبت به جهان خارج، این یک معرفت. اما ما یک سری فرضیه های بدیل داریم که این فرضیه های بدیل اینو under determination میکنن، این نمیذارن به نسبت تعیین برسید، چون اون فرضیه هم به خوبی جواب میدن. این شما اگه بگید آقا من مغز در خمره هستم مثلا، اونم به کوی میتونه جواب بده این گزاره ها چیزی پیدا کنه، چرا اینا باور دارید و بعضی خیلی چیزا. بنابراین همه تبدیل میکنه این فرضیه ها مانعت جمع، یعنی شما اگه جان خارجی رو بپذیرید دیگه نمیتونید بگید که مغز در خمره هستم، نمیتونید بگید فلسفه اهریمن دکارت جوابه و همسال. در اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ در اینجا باید بیاییم بگیم آیا معیار وجود داره که ما بیاییم یکی از اینها رو انتخاب کنیم. وگل در این مقاله سعی میکنه همین مسئله رو باز کنه، نشون بده که ما دو فرضیه لااقل به طور کلی داریم. یه فرضیه RWH، یعنی فرضیه ریل ورد هایپوتزیس، یعنی فرضیه جهان واقعی، این که بگوییم بعد از همین کامان کنیم که بگیم جهان واقعی وجود داره، به این گزاره ما باور داریم به دلیل تعامل اون جهان واقعی، یعنی معرفت اون جهان واقعی. در کنار این فرضیه دیگری که اسمش CSH اسمش میذاره، یعنی فرضیه کامپیوتری، شما بگیم به حال اون تمام چیزی که فکر می‌کنیم در واقع انگیزش‌های یک کامپیوتر هست، برنامه‌ریزی‌ای که شده خیلی شبیه همون مغز خودمون. این دو هر دو تا فرضیه آندر دیتمینیشن هم هست، یعنی واقعا وقتی شما می‌بینید می‌بینید که خود اون داده ها کفایت نمی‌کنه بگه این درسته یا اون فرضیه، هر دو میتونن تبیین کنن این داده ها رو. بنابراین داده ها به مسابقه تعیین نمی‌رسانند این فرضیه رو یا اون فرضیه رو، ما با معیارهای دیگری میاییم وسط و میگیم این فرضیه به اون فرضیه برده بیدیم. حالا این عبارت رو دقت کنیم، میبینید هم امکان بوگل در اینجا در واقع همین هست. خب سرتنلی در این پاراگراف که پاراگراف مهمی هم هست، ایشون میگه ما در واقع به کامان سنس، به دیدگاه کامان سنس معتقدیم، نوع انسان ها معتقدیم، چه فیلسوف چه غیر فیلسوف، ولی چرا اینطوره؟ به عبارت دیگر تحلیل معرفتی و سازوکار معرفتی این مسئله چیه؟ این نقطه مهم است که مقاله و این دیدگاه در صدر تعمیمش هست. Certainly when the choice arises، وقتی ما میان انتخاب میکنیم، we hold to the common sense view، ما دیدگاه common sense رو انتخاب میکنیم و معتقد بهش میشیم. And reject its skeptical competitors، در رقباش، رقبای شکگرایانش رو طرد میکنیم. But what epistemic reason can be have for doing so، ما چه دلیل معرفتی داریم که این چنین میکنیم؟ بابا چه سازوکاری این کار میکنیم؟ چرا common sense رو میپذیریم؟ In cases of underdetermination generally، در همه موارد underdetermination به طور کلی، principles of inference to the best explanation can license the choice of one theory over others، در تمام موارد underdetermination اصل inference to the best explanation، یعنی ما میاییم گزینش بهترین تبیین، اصل گزینش بهترین تبیین به ما این جواز رو میده که یکی رو انتخاب کنیم. این در فلسفه علم هست که شما بیایید بهترین تبیین انتخاب کنید، این یه راه اینه. وگل میگه ما از همین اصل اینجا استفاده میکنیم و میاییم بر اساس بهترین تبیین یکی رو انتخاب کنیم. این مسیر میتواند سازوکار معرفتی این قضیه رو به دست ما بده. بله. In cases of underdetermination generally، اصول مربوط به inference to the best explanation can license the choice of one theory over others. Accordingly it would be justified، در اینجا هم ما برای ترجیح common sense account to skeptical hypothesis هم از همین مسئله استفاده میکنیم. If the common sense account provides better explanation of why our experience is the way it is، البته اگر common sense بتواند بهترین تبیین رو فراهم کنه، اگر هم بتوانیم نشان بدهیم که common sense بهترین تبیین را فراهم می کند، آنگاه خواهیم توانست تبیین مبتنی بر common sense رو ترجیح بدیم به تبیین شکگرایانه از هر نوعی که باشه. My purpose here، هدف من در اینجا این است که تحقیق کنم explanatory advantages، یعنی امتیازهای تبیینی common sense view رو،
در این مقاله میخوام امتیازهای تبیینی، یعنی برتری‌های تبیینی کامن سنس رو، دیدگاه کامن سنس رو نشون بدم. بگم به چه عواملی، به سبب چه عواملی دیدگاه کامن سنس تبیین بهتری است. And to develop a response to skepticism along this the lines just indicated. و بیام یک پاسخی رو به شکلگرایی بدم بر اساس همین اصولی که بیان کردم. یعنی بر اساس همین که ما بیاییم اینها رو تبیین‌های بدیل بدانیم و آنگاه قضاوت کنیم که کدام یک از این تبیین‌ها برتر از نسبت به دیگری. به اعتقاد من، به اعتقاد این گوگل، من معتقدم که دیدگاه کامن سنس بهترین دلیل است. به همین دلیل ما تبیین‌های شکاکانه رو کنار می‌گذاریم. کاری که می‌خوام بکنم در این مقاله در واقع همین کار. خب میاد صفحه بعد می‌رسید. در صفحه بعد ایشون سه تا شرط رو برای یک تبیین خوب مطرح می‌کنه که در واقع اگر بخواد یک تبیینی بس باشد باید این معیارها رو حتما داشته باشه. سه تا رو ذکر می‌کنه، حالا معیارهای دیگری هم ذکر شده، ولی سه تا ایشون در واقع بررسی‌تر می‌گه. معیار اول، ad-hoc explanations should be avoided. تبیین‌های ارتجالی ترجمه میشه، استعجالی ترجمه میشه، موردی فکر میکنه بهتر باشه. یعنی تبیین‌هایی که خصیصه مورده، یعنی شما در یک مورد میتونید به کار ببرید، نمیتونید تبیین در موارد عجیبه به کار ببرید. اولین شرطی که باید تبیین داشته باشد اینه که تبیین ad-hoc نباشه. یعنی چیز very roughly، به طور خیلی کلی بخوام تعبیر کنیم و تفسیر کنیم، معنا کنیم این ad-hoc رو، if A is offered as an explanation of B، اگر A رو به عنوان یک explanation و تبیین برای B در نظر بگیرید، A ought not to be isolated from other explanation and data، نباید A رو ایزوله کنید از تبیین ها و دیتا های دیگر. یه نباید این A رو بدون ارتباط و بقیه تبیین ها و داده ها در نظر بگیرید. به تعبیر دیگر، it ought to be independently testable. A رو باید به طور مستقل قابل آزمون بدانید و قابل آزمون باشد. به طور مستقل یعنی اینکه نه فقط در وابسته B باشه، یعنی نه فقط در شرایط مربوط به B بتوان این رو آزمود. به طور مستقل بتوان در همه شرایط آزمود. این تبیین در همه شرایط بتوان این بیازمایید و ببینید کارایی دارد یا نه. It must figure in an explanation in the explanation of something other than B. باید این در تبیین های در غیر از مورد B هم بتواند به کار برود. در این صورت دیگه ادهوک نیست، موردی نیست، ارتجالی نیست، مثلا اجالتا در این مورد بخواهی به کار برود نیست، یه چیز در واقع فراگیرتر و عام‌تر. این شرط اول. شرط دوم، other things being equal، در شرط مساوی a simpler explanation، یک تبیین ساده is superior to a more complicated one، این برتر از به تبیین پیچیده تر. یعنی یک تبیین ساده یعنی معیار ساقیه، یعنی تبیین ساده برتری دارد به تبیین پیچیده. اینم معیار دوم. معیار سوم، تا اونجا که به تبیین مربوط است هرچه بیشتر بهتر. تا اونجا به تبیین مربوط است، این غیر از اون بحث قبله که در شرایط مساوی تبیین ساده تر بهتره، این غیر از اونه. تا اونجایی که به تبیین مربوطه هر مور از بهتر، هر چه بیشتر بهتر. If you get something for it، اگه میخواید چیزی رو به دست بیارید یا پیدا کنید، هر چه بیشتر بهتر. In particular it is desirable to be able to give a higher level explanation of lower level ones. این امر خیلی مورد نظر هست و ممدوح هست که ما بتوانیم تبیین‌های سطح بالاتری رو برای تبیین‌های سطح پایین‌تر ارائه کنیم، یا برای در واقع تبیین‌هایی که در مورد سطوح پایین‌تر داده هستن پیاده کنیم. این در واقع بیانگر این نکته مهم هست که شما نباید در تبیین بگید که من هرچی کمتر تبیین کنم بهتره. اینجوری نیست، شما باید کاملتر باید تبیینتون همه جا رو پوشش بدهید،
سطوح پایین‌تر رو باید با توجه از نهایی در واقع با اسم با توسل به سطوح بالاتر بتوانید تبیین کنید. و حالا در صورت که البته تبیین لایه‌وار رو بپذیریم، تبیین سطوح مختلف رو، حالا این صورت در این تعبیر که شون کردن قابل قبول هست، ولی به هر ترتیب شما در مورد تبیین تا اونجا که به تبیین مربوط میشه با تبیینتون کامل دارش با تبیینتون کامل باشه، وافی باشه و کافی. این که فکر میکنید که سیمپلر به معنی کمیت در نظر نگیرید، سادگی رو که من بگید من تبیین رو کمتر تبیین کردم، نه این نیست. تا اونجا که به تبیین مربوط میشه باید کامل‌تر رو بهتر باشه. خب این بحث ایشون میگه من الان میخوام وارد بحث بشم به طور کلی. حالا قبل از اینکه اون عنوان یک رو که میذارم کوچیک نوشته شده اینجا، این تقریبا مقدمات بحثه. از یک رو بعد وارد فرضیه ها یا در واقع همون دو فرضیه اصلی میشم که میخوام با هم بسنجم، یا دو تبیین اصلی که کدوم یک بهتر تبیین میکنه. پیش از اون میگن که در مقایسه فرضیه های شکاکانه با تبیین عرفی درباره جهان یا همون کامن سنس، ما نمیایم باورها و تبیین‌های علمی رو داخل تبیین عرفی محتساب کنیم. که این کارو بکنیم خب برتری قابل توجه پیدا می‌کنه. به هر حال تبیین‌های عرفی، تبیین‌های علمی می‌خوان همین تبیین‌های عرفی رو تبیین کنن. نظریه متعارف نوعا. ما اینو می‌ذاریم کنار. این دو تا ساختمون در پایان این پاراگراف میگه I shall try to show that even a scientifically unsophisticated common sense view of the world provides more adequate explanation than its skeptical competitors. من میخوام بگم و تلاش کنم که نشان دهم حتی دیدگاه common sense که از نظر علمی خیلی دقیق نیست. Even a scientifically unsophisticated common sense view of the world، دیدگاه عرفی که از نظر علمی چندان هم دقیق نیست، provides more adequate explanations than its skeptical competitors. من میخوام نشان بدم که این یعنی دیدگاه کامانسنسی که حتی نظر علمی هم دقیق نباشه، این برتری تبیینی بیشتری دارد نسبت به رقبای شکاکانه‌اش، رقبای شکاکانه‌اش. ولی شما اینطور با هم می‌سنجید، می‌بینید اون برتری بیشتری. خب اما اصل بحث، اصل بحث رو که ایشون وارد میشن، ابتدا یک فرضیه رو تعریف میکنن، فرضیه RWH رو، و تصریح میکنم که ما این فرضیه رو در واقع با توجه به این نگاه تعریف می‌کنیم که می‌پذیریم باورهای ما درباره جهان خارج یک فانکشن، یک عملکرد و کارکرد اکسپلنیتوری دارن، یعنی کارکرد تبیینی دارن. این باورهایی که شما درباره جهان خارج دارید، خیلی از این باورها میان تبیین می‌کنن خیلی رخدادها رو. صرف باور نیست، این باور در واقع خودش یک نظام و سازمان تبیینی رو به دست می‌گیره. شما بر اساس اون میتوانید خیلی از پدیده‌ها رو در جهان تبیین کنید. و از همین جا هم هست که ما این باورها رو به صورت فرضیه تعریف میکنیم، فرضیه‌ای که نقش تبیینی داره. Our beliefs about the external world serve an explanatory function. یک نقش تبیینی دارند. A person sensory experience، تجربه حسی انسان الگوها و انتظامهایی رو در سطوح متعدد نشان میدهد. Exhibit patterns and regularities at many levels. و همچنین and our common sense beliefs account for these in ways that seem to be coherent and economical. آن وقت باورهای عرفی ما این داده ها رو یا این تجربه های حسی رو تبیین میکنند به طریقی که منسجم و اقتصادی است. اکونومیکال نظر تبیینی، یعنی چیزای اضافی داخلش نمیارن، خیلی خوب و اقتصادی میاد این تجربه های حسی شما رو این باورهای عرفی تبیین میکنه. I shall call the body of these beliefs، ببینید این باورها، این باورهای عرفی، یعنی common sense beliefs، من بدنه و در واقع مجموعه این باورها رو مینامم the real world hypothesis. من این رو فرضیه جهان واقعی مینامم. این باورها رو مجموعه شو میگم فرضیه. فرضیه به نام فرضیه جهان واقعی. خب این رو در خاطر باید داشته باشید که یک طرف بحث اینه الان. آر دلیل ایچه که فرضیه جهان واقعی، در قبالش باید ما فرضیه های شفاخانه آدم رو را بگیریم که ایشون توضیح میدن The escape process that there are alternative explanations of how a sense and sensual experience arises. خب اون کسی که شک کرده است ما خاطر نشان میسازد ما را که ما این تذکر رو میدهد که تبیین های بدیلی وجود داره. شما باید دردقه کنید نیست تجربه های حسی رو توضیح بدید. خب تجربه های حسیتون رو با باورهای عرفی توضیح میدید. ما میگیم که سیستم های بدیلی هم هست، جایگزینی هم هست، آلترنتیو هم وجود داره. There are alternative explanations of how a person's sensory experience arises. In principle, a great many ways of formulating and developing these counter hypotheses are open to the skeptic. واقعیت اینه که مسیر برای فرمولیزه کردن و صورتبندی کردن این فرضیه های رقیب باز است برای شکرایان. این شکرایان مسیر بازی دارن. دستشون بازه. اما اقسام و فرضیه ها رو میتونن مطرح کنن به عنوان فرضیه های رقیب برای توجیه تجربه های حسی. پس خوب دقت میکنید که اینجا در واقع یک تجربه های حسی است که مشترک. ما چیزی به اسم تجربه های حسی داریم، این میشه همون دیتا. در واقع حالا این دیتا ها، این داده ها و این در واقع اویدنس ها مثلا این رو میخواییم تبیین کنیم. دو کاندید اینجا مثلا، یک کاندید باورهای عرفیه کامانسنسیلیسته که اگر شما این کاندید رو بپذیرید یه فرضیه رو در اصلاحی رو کنید به اسم آردلیه چی؟ این فرضیه جهان واقعی در زمان این فرضیه، فرضیه چی؟ شک گرایانه. این فرضیه میتونه فرضیه ها باشه که مثلا فرض بفرمایید همون خواب یکیش هست، اهریمن دکارتی یکیش هست، مغز از کمره باشید یکیش هست، اینا هر کدوم برای خودشون یه فرضیه هست که اون فرضیه ها میخوان بیان همین داده ها رو، یعنی همین سنس اکسپریانس ها رو تبیین کنن. بنابراین تا اینجا ما الان از حضورتون که یک فرضیه بهشون تثبیت کرد، فرضیه دوم یعنی فرضیه رقیب رو به این راحتیشون بیان نمی کنه. میگه اتفاقا در واقع میتونیم بگیم از ناحیه شکگرایان خیلی وسواس رو خرج میده. میگه شما نباید هر فرضیه رو فرضیه رقیب بان تلقی کنید. اینقدر این فرضیه RWH قویه که هر فرضیه شکگرایانی نمیتواند به جنگ این بیاد تا رقیب این باشه. باید خیلی فرضیه قوی باشه که داره شرایطی هم باشه که بتواند گام به گام و پا به پا با این فرضیه بیاد جلو. اون وقت وقتی ما همچین فرضیه رو پیدا کردیم، حالا تقریبا یک صفحه، بله یک صفحه نیم رو تقریبا، تقریبا یک صفحه بیشتر رو تا صفحه 661 اختصاص میده که این فرضیه چه فرضیه بوده. یکی دو تا فرضیه که مطرح میکنه اهریمن دکارتی رو میگه نه نمیپذیره، میگه اینا فرضیه قوی نیستن، اینا نمیتونن خوب قرص در قبال این RWH دووم بیارن. این RWH خیلی خوب میتونه تبیین کنه. ما فرضیه میخوایم که به همین خوبی در عهده تبیین برگرد که در انتها در صفحه 661 میرسه به فرضیه CSH. این CSH رو میگه فرضیه که میتونه بحث کنیم با این، میتونیم بحثمون رو سامان بدیم با این. یعنی میاد دو تا فرضیه رو مطرح میکنه، RWH و CSH، این دو تا رو کنار هم میذاره، آنگاه میره تو مسیر. تازه در سنجش این دو تا هم خیلی باز وقت واسه خرج میده. به تعبیر خود در صفحه 661 ما غالباً یا شهودن میدونیم CSH دو غلطه، ولی به این راحتی نمیتونه بگه غلط. بعد شروع میکنه چند تا دلیل که دیگران میتونن بگن که این غلطه، بیا به همه راحت میکنه به این راحتی رو بگه غلطه. بعضی هم میگن که خب این تبیین CSH که بحث روی کامپیوتری، حالا بعد جلسه بعد خواهید دید این مثلا ساده‌تر یعنی فیو کوچیک تر چیز رو رفت RWH نسبت به این ساده‌تر به این پیچیده‌تر تبیین CSH یه مفیده‌تر این جوری دفاع میکنه از اینکه گروه خودش یک فرق شک کرد. ولی بعد جلوتر که میاد از صفحه 663 شروع میکنه از نیمه دوم اون صفحه که در واقع فراز دوم مقالشه، بخش دوم مقالش هست، شروع میکنه گام به گام تبیین میکنه چرا RWH تبیین بهتری و چرا معیارهایی که ما برای تبیین قائلیم در RWH به نحو اکمل موجوده و CSH مشکل داره. تمام مقاله رو که شما جمع میکنید میبینید باز همون یک کلمه است، common sense. منتها خب تبیین خیلی بهتر و پذیرفتنی‌تر و در واقع توضیحاتی که مکانیزم پذیرفته بودن common sense رو سعی میکنه نشون بده. چرا ما common sense رو بهتر میپذیریم؟ سعی میکنه نشون بده چون تبیین بهتری رو
همین های دیگه خیلی دور از در واقع معیارهایی است که برای تبیین خوب وجود داره. حالا بیبرگی وقت داره فقط تاریخ امتحان رو تون مخصص کنید چون آخرین روز هرم هستی دیش خدمتون گفتم شما موفق کردی به این هفته حالا دوستان